خیلی خوب، من این سلام دوباره کنم خدمت عزیزان، خیلی خوش اومدید. یا آمارگیری قبل اینکه برنامه رو شروع بکنم، چند نفر تجربی هن؟ چند نفر ریاضی هن؟ انسانی هم که نداریم، درسته؟ رشته‌های دیگه. خیلی خوب بچه، خیلی زیاد ثبت نام کرده بودم برای این کارگاه، ولی متاسفانه نمیدونم، بدقولن دیگه دانش آموزا. ولی اما حتی یک نفرم اینجا بود، من قول میدم با یه انرژی براتون تدریس کنم که انگار هزار نفر اینجا نشستن. اصلا نگران نباشید، مباحث خیلی جذاب و جالبی رو قرار امروز با هم مطرح کنیم، مباحثی که بازم به قول من خیلی میتونه روی آیندهتون، روی کنکورتون تاثیر مثبت داشته باشه. بچا 10 سوال مهم از مشاور کنکور، اون 10 تا سوال اصلیه که هر کنکوری توی ذهنش داره. خب یعنی هر کسی که میخواد کنکور بده، چه میدونم، هر کسی که میخواد درس بخونه، از اون ابتدای کارش تا اون انتهای کارش با یه سری سوالاتی مواجه میشه، یه سری سوالات در ذهنش هست و خیلی وقتا این سوالات باعث میشه که این دانش آموز روندش کند بشه، نتونه خوب درس بخونه، نتونه خوب نتیجه بگیره. و من تا الان فقط توی سایت حالا استراتژی مطالعه داشتم نگاه میکردم، حدود 26,000 تا کامنت اومده روش که فکر می‌کنم حداقل 24,000-25,000 تا سوال بوده که من جواب دادم. و 10 تا سوال خیلی رایج رو که همه کنکوری‌ها می‌پرسن انتخاب کردم که برای شما بگم و امروز پاسخ این سوالات رو پیدا بکنیم، ببینیم که اصلا جواب این سوالا چیه و اون اصول و اون اصول زیربنایی موفقیت برای کنکور رو پیدا بکنیم. بعد انشالله میتونیم بریم سراغ کنکور به این نتیجه خیلی خوب بگیریم. 10 تا سوال رو با هم بریم جلو. حالا در انتهای کار یا اواسط کار، هر جا احساس کردید یه سوالی از قلم انداخته شده یا مثلا یه سوالی هست خیلی رایجه و توی این پاورپوینت نیست، میتونید بگید که بازم با هم بحث کنیم. امروز دوست دارم یه کارگاه فعال داشته باشیم، بچه‌ها نظراتشون رو بگن آقای گلی من نظرم اینه، تجربه‌م این بوده، فلان کارو کردم نتیجه گرفتم. اگه اینا رو بگید خیلی مفیده، یعنی میتونید به بقیه کمک بکنید. من حتی اون بحث مشورت هم میگم، همیشه مشورت بکنید از دوستاتون. مثلا میبینی فلانی درصد زیستش بالاست، برو ازش بپرس ببین چطوری بالا شده، یا تو درصد ریاضیت بالاست، برو بهش بگو که مثلا به اونم یه کمکی بشه. به هر حال این 10 تا سوالاتیه که توی ذهن همتون میتونه باشه. خب سوال اولی که حالا توی ذهن خیلی از بچه ها هست، بحث تستنی. بچه ها تست مهمترین و اصولی ترین زیربنا برای موفقیت توی کنکور. چرا؟ چون کنکور یه آزمون تستیه، نه آزمون عملیه، نه آزمون تشریحیه. و متاسفانه خیلی از بچه های از این بحث تستنی غافل میشن. یعنی وقتی مثلا میان درس بخونن، انقدر زوم میکنن روی درسان، انقدر زوم میکنن روی خوندن که اون بحث اصلی رو فراموش میکنن. حالا من الان بهتون میگم، حتی توی دروس خوندنی هم تستنی خیلی اهمیت داره، حتی توی دین و زندگی، حتی توی زیست شناسی. و اینطوری نیست که مثلا ما بگیم فقط توی ریاضی و فیزیک تمرین حل کردن ارزش داره و توی بقیه درس ها نداره. توی حتی درس های خوندنی خیلی روی ما تاثیر داره و حتما باید اون رو به کار بگیریم. یه سوال حالا جالبی که هست و اینجا اول جلسه مطرح شد و من بهتون بگم، همین بحث زیاد بودن تست هاست. خیلی از بچه ها میپرسن آقای گلی من اصلا فلان کتابو دارم خیلی تست داره، مثلا الان فیزیک نقره گاج خیلی تست داره و واقعا تعداد تستاش زیاده، چطوری این همه تست رو حل بکنم؟ یه نکته بهتون بگم، زمانی میتونید توی آزمون آزمایشی نتیجه خیلی خوب و خیلی فوق العاده بگیرید که خدایی برای اون مبحثی که مطالعه کردید، حالا مثلا یه میانگین بگیم دیگه، حداقل 1500 تا تست برای همه درس ها بزنید یا حتی بالای 2000 تا برای همه درس ها بزنید. با این که دانش آموزایی که تراز بالای 7000 میارن خیلی بیشتر از این میزنن، بعضیشون روزی 500 تا روزی 400 تا تست میزنن. بنابراین نتیجه میگیریم که تست زنی بالا یه اصل مهمه برای موفقیت توی کنکور. اما خیلی وقتا دانش آموزا به مشکل برمیخورن، آقای گلی من این همه تست رو چطوری بزنم؟ اصلا تست زیاد دارم، زمانم کمه، یا حتی سرعت تست زنیم کمه. سرعت تست زنیم خیلی مهمه که بچه ها روش تاکید دارن، آقای گلی من تست رو با سرعت خیلی کم میزنم. مورد اول که بهتون گفتم همونی که اول جلسه گفتم، برای تست زدن یه محدودیت زمانی مشخص میکنیم. یعنی چی؟ یعنی شما فرض کن 100 تا تست داری، 200 تا تست داری، اگه بیاد بگی که من میخوام این تعداد تست ها رو بزنم، هر چقدر شد شد، این مشکل ایجاد میکنه و واقعا زمان کم میاری. بنابراین زمانی که تعداد تست بسیار زیاد یا درس بسیار زیاد و تایم بسیار کمی داری، سعی کن محدودیت و یک لیمیت زمانی بذاری، بگی من توی اینقدر میخوام این درس رو بزنم. خب بنابراین تعداد زیاد تست و تعداد زیاد تست توی مباحث بعد یه کاری بکنیم واسش و اونم اینه که محدودیت زمانی بگذاریم و بگیم من توی این لیمیت و این محدودیت زمانی میخوام این تعداد تست رو حل بکنم و این خیلی میتونه روی شما تاثیر مثبت رو بذاره. یه بحث خیلی مهمی که هست بحث سرعت تستنیه. یعنی خیلی از بچه‌ها میگن آقای گلی من مثلا میخوام بشینم تست ریاضی بزنم، تست فیزیک، تست هر تستی میخوام بزنم، خیلی طول میکشه این تست رو حل کنم. یه نکته مهمی هست و اونم اینه که ببینید بچه همه آدم ها یا همه آدم که الان دارن سرعت تستانی خیلی بالایی دارن از شکم مادر اینطوری زاده نشدن و اینا تمرین کردن و مهارت تستانی و سرعت توی تستانی علاوه بر تکنیک اولی که بهتون گفتم یه چیزی که به مرور زمان به دست میاد. یعنی شما انتظار نداشته باشید که امروز شروع کردید به تستنی یا مثلا امروز شروع کردید به درس خوندن به سبک کنکوری بعد فردا مثلا یه تست زیست رو توی 43 ثانیه یا 50 ثانیه بزنید. ما برای هر تست زیست توی کنکور کمتر از 50 ثانیه وقت داریم و خیلی تایم کمیه، اما شما زمانی میتونید به این مهارت برسید که این تعداد تست زیست رو توی این زمان کم بزنید که بارها و بارها تمرین کرده باشید. بنابراین سرعت توی مطالعه که الان حالا قاطی این بحث هم میشه، سرعت توی تستنی همش یه چیزی که به مرور زمان به دست میاد. دانش آموزی که صبر نداشته باشه برای تستنی و صبر نداشته باشه برای تست دادن نمیتونه به این سرعت بالا برسه. حتما باید اون سرعت رو داشته باشید و اون صبر هم داشته باشید تا بتونید به اون سرعت بالا برسید. متوجه این؟ لذا کسی که میخواد تست بزنه و تست با سرعت بزنه و خیلی خوبم تست بزنه زمانی میتونه به اون مرحله برسه که صبر کنه و تمرین کنه. یه وقتی از ما میگیم مثلا فلان فوتبالیست خیلی خوب شوت میزنه، فلان فوتبالیست مثلا خیلی دروازه‌بان خوبیه، ولی وقتی میام به زندگیش نگاه میکنیم میبینیم سالها این سبک خاصش رو تمرین کرده. چه میدونم دیری زیدانی یه شب تشکیل نشده، این زیدان سالها تمرین کرده. مثلا رونالدویی که الان سرعتش خیلی فوق‌العاده است یه شب تشکیل نشده، سالها تمرین کرده و ما هم یک سال وقت داریم برای تمرین این موضوع که تست زنیم و سرعتش بالاتر بره. و شما توی این یک سال اگر تمرین بکنید و صبر داشته باشید و بیتابی نکنید سرعتتون خیلی بالا میره. اما متاسفانه خیلی از بچه‌ها بیتابی میکنن، مخصوصا کسایی که بعد از سالها میخوان دوباره کنکور بدن و عجله دارن که آقای گلی چی شد من سرعت تستم خیلی کمه. من دانش آموزایی داشتم از تستای زیر 100 شروع کردم و رسیدم به بالای 400 تا بالای 500 تا، همش با صبر ممکنه. و اگه شما امروز بیاید به وضعیت خودتون از 1 تا 10 نمره بدید و روز اولی که شروع کردید برای کنکور مطالعه کنید از 1 تا 10 نمره بدید، بهتون قول میدم امروز نمرتون بهتره، چون یه قانون توی جهان هست شما رفته رفته وضعیتتون بهتر میشه. اون کلید و اون عامل و اون رمز و اون سیکرت که صبر حتما باید باشه. توی کارگاه دخترم هم گفتم شما نمیتونید امروز یه درختی بکارید انتظار داشته باشید فردا به شما میوه بده، نه، باید بهش برسید، علفای هر روز از دورش بچینید، بهش کود بدید، بهش آب بدید. اون زمان ممکنه که به شما مثلا بیاد حالا دیگه میوه بده و بتونید لذتش رو بچشید، اما نمیشه که ما امروز شروع کردیم، مثلا 2 ماه شروع کردیم داریم مثلا کنکور جدی میخونیم بعد میگیم آقای گلی چرا سرعت من پایینه. لذا برای این سرعت حتما باید صبر داشته باشید. خب حالا میریم توی استراتژی تستنی که برای هر درس چطوری تست بزنیم. این صحبت حتما خاطرتون باشه، تونستید ضبط کنید، من پاورپوینتم توی سایت میذارم توی دانلود کنید، یادداشت کنید. یه سوال خیلی مهمی که بچه‌ها دارن میگن که آقای گلی من برای هر درس چطوری تست بزنم، چون هر درس برای تست دادن یه روش خاص داره دیگه. مثلا ما با اون روشی که می‌خوایم برای ریاضی تست بزنیم برای دینی هم نمی‌تونیم تست بزنیم یا برای لغت زبان نمی‌تونیم تست بزنیم. بنابراین هر درسی یه روش خاصی داره، هر درسی یه استراتژی خاصی داره که الان ما اینجا اینا رو تشریح می‌کنیم. بچه درس‌های کنکور تقسیم میشن به 2 دسته. یکیش قسمت‌های خوندنیه، مثلا متن دین و زندگی باشه، متن زیست شناسی باشه، تاریخ ادبیات باشه، لغت باشه. و یکیش قسمت‌های حلیاتیه، حالا ریاضی باشه، فیزیک باشه، استوکیومتری باشه. خب من برای این دوتا روش متفاوت رو برای شما تشریح میکنم. میریم اول سراغ درس‌های خوندنی. بچه ها درس‌های خوندنی درس‌های متکی به حافظه هستند، خب اما دلیل نمیشه ما براشون کم تست بزنیم، دلیل نمیشه ما تمرکز زیادمون روی درسنامه دین و زندگی باشه تست کمی بزنیم، اما به نسبت درس‌های مهارتی واقعیت اینه که تست کمتری میخوان. مثلا توی دیروز زندگی لازم نیست شما ردیف کنی مثلا 500 تا 600 تا واسه مثلا چه میدونم دو سه تا درس یه تست تعریفی بزنی، همون تست سراسری سنجش رو بزنی با قالب و طرحش آشنا بشی کافیه. توی درس خوندنی اون مهارته و اون تست زیاده و در واقع اون درصد زیاده زمانی به دست میاد که ما به متن کتاب تسلط کامل داشته باشیم. یعنی شما توی درس خوندنی اون نمیتونیم بگیم که فوکس و تمرکز بیشترتون رو باید بذارید روی متن کتاب، اون کلماتی که توی کتاب وجود داره. خیلی‌ها میگن مثلا برای تاریخ ادبیات لغت لازم نیست تست بزنید، خودتون باید بخونید، انقدر بخونید بخونید حفظ بکنید. حالا توی درس‌های خوندنی ما این مشکل خیلی کوچیکی هم داریم، این که بچه‌ها یادشون میره و توی یاد رفتنه مثلا در شما میاد میگه آقای گلی من مثلا خوندم یادم رفت، و وقتی که مپس یاد آدم میره آدم خیلی ناامید میشه دیگه، درسته؟ مثلا احساس ناامیدی میکنه، فکر میکنه همه زحمتاش به هدر رفته. بچه ها تک تک تستایی که شما میزنید، تک تک ثانیه هایی که برای خوندن توی کنکور صرف میکنید به هیچ وجه هدر نمیره، نگران نباشید، اصلا نگران نباشید. این اطلاعاتی که میره توی مغز ما اصطلاحا مثلا میتونیم اینطوری بگیم که مثلا تهنشی میشه، فقط باید یه هم بزنیم دوباره بیاد بالا. پس نگران فراموشی نباشید. کلید فراموش نکردن مرور زیاد و تکراره. آنتونی رابینز یه جمله داره میگه، میگه که تکرار مادر همه آموزش هاست. خب چیز پس چی شد بچه ها؟ توی درس خوندنی ما تمرکز بیشترمون رو ببریم روی چی؟ روی درسنامه. انقدر تکرار میکنیم که مثل اسم خودمون تو ذهنمون حک بشه، انقدر تکرار میکنیم که 100% توی ذهن خودمون بمونه با خوندن درسنامه، و سعی میکنیم تستار هم بزنیم تا قلقش دستمون بیاد. مثلا توی دین و زندگی تستای سراسری و سنجش رو میزنیم تا قلقه دستمون بیاد. خب حالا بریم سراغ تستای مهارتی و اون تستایی که به مهارت نیاز دارن. بچه ها مهارت یعنی یه چیزی که به مرور زمان به دست میاد، مثل دوچرخه سواری، مثل تست ریاضی، مثل تست فیزیک، و شما باید براش صبر داشته باشید. اون عامل صبری که اول کار گفتم توی درس مهارتی و مثلا ریاضی فیزیک یا قسمت‌های اون حلیاتی شیمی یا قسمت‌های حلیاتی زیست مثل ژنتیک چیکار باید بکنیم؟ باید تا میتونیم تست بزنیم. یعنی مثلا توی دین و زندگی مثلا مؤلف حالا هر سلیقه‌ای میخواد به کار بگیره، خب ما وقتی همه متن رو حفظ باشیم میتونیم راحت بزنیم، ولی مثلا تیپ‌های مختلف مسئله رو توی استو نشناسی نمیتونیم جواب بدیم. بنابراین تا میتونیم باید تست بزنیم. و من میگم اگه شما همه تست‌های کتاب تستتون رو خودتون یک دور زدید و این کتاب تست یه تستش هم بی‌مصرف نمون، یه نتیجه فوق‌العاده توی آزمون میگیرید. اما متاسفانه خیلی وقتا بچه‌ها مثلا تستای شیمی رو نمیزنن همشو، واقعیته. تستای ریاضی همشو نمیزنن. مثلا توی کانون میخواد احتمال بیاد، واسه همه یه تیپ‌های احتمال اونقدر تست نمیزنن که کامل یاد بگیرن. پس توی درس حلیاتی ما تمام تلاشمون اینه، من همیشه میگم تو سرحد مرگ باید تست بزنید توی درس حلیاتی. و وقتی که شما تو سرحد مرگ تست بزنید به یه تسلطی روی اون قسمت و اون درس ها میرسید که دیگه فراموش نکردن برای فراموش کردنش محالی برای شما و خیلی مهمه و خیلی روی شما تاثیر داره. بنابراین این چی شد؟ توی درس حلیاتی و درسایی که نیاز به مهارت دارند ما تا میتونیم از تیپ‌های مختلف تست میزنیم، با سلایق مختلف آشنا میشیم. حتی توی این مدل درس‌ها شما مجاز نیستید که مثلا برید سراغ چیز، سراغ فقط یه مدل تست، برید فقط سراغ تست سراسری، یا اینکه مثلا فقط برید سراغ تست سنجش. باید تفکرات مختلف رو امتحان بکنید. تفکرات مختلف یعنی اینکه مثلا من میخوام برم کنکور بدم، خب این طراح معلوم نیست امسال کی باشه، معلوم نیست چه مدل فکری داره، باشه ذهنیتی به درس نگاه میکنه. من تنها زمانی میتونم همه اونها رو همه تستا رو جواب بدم که بیام و به همه تیپ هایی که میتونه از اون مبحث برای تست سر بشه تسلط داشته باشم و با افکار متفاوت آشنا بشم. بعضی از بچه‌ها مثلا خیلیشون متاسفانه میرن سراغ فقط تست سراسری میزنن، بعضیشون فقط تست تعریفی میزنن، بعضیشون فقط تست سنجش میزنن، اما دانش آموزی موفقه که از همه این سه دسته تست بزنه. خب اینجا همون یه سوال مهم من مطرح میشه، یا آقای گلی چه مدل تستایی بزنی؟ و من دارم بهتون میگم ببینید بچه‌ها توی درس‌ها چه خوندنی باشه حالا چه حلیاتی، بهتره همه مدرسه رو بزنید، مشکل نداره. اما توی خوندنی‌ها گفتم تسلط بیشتر و تمرکز بیشتر روی درسنامه است، اما توی قسمت حلیاتی بهتره تسلطتون اول روی تستای تعلیفی باشه، بعد یواش یواش میریم سخت‌تر سراغ تستای سنجش و چه میدونم حالا آزمایشی و بعد سراسری. چرا بعد آخر کار سراسری؟ ببینید بچه ها، خیلی وقتا دانش آموز مثلا نشسته میخواد درس بخونه، درس رو همون موقع یاد میگیره، میشینه تست سراسری میزنه. مثلا برای لغت زبان تست سراسری زدن اشتباهه. چرا؟ چون روی لغت قرار از همه لغاتی که توی کل کتاب اومده سوال بده، یا مثلا روش در واقع کلمه بیاد و نمیتون بگیم که مفهوم بیاد. توی باقی درس هم اینطوریه. شما مثلا درس رو خوندی، اول یه سری تست ساده بزن، یه سری تست یواش و آروم بزن، بعد برو سراغ تست سخت‌تر. دیگه اول کار اون بار سنگینه رو بر نداره، نتونی حل کنی، کلا روحیت نابود بشه. خب پس اول کار از تستای ساده به سخت حرکت میکنیم. نمیدونی سراغ تستای سخت که اول کار نتونیم بزنیم و کلا ناامید بشیم. از تستای ساده به سخت میریم سراغ تستای تعریفی، بعد میریم سراغ حالا تستای سنجش و اینا، بعد میریم سراغ تستای بریم میتونیم بگیم که سخت‌تر، سراسری، حتی فراتر از اون IQ سه سطحی، چه میدونم کتابای بنفش، همه اینا جزء سوالایی که در واقع خیلی تاپ هم و خیلی سطح خوبی دارن. یه سوال خیلی مهمه دیگه و آخری که برای بحث تستنی مطرح میشه اینه که آقای گلی من چه موقع تست بزنم؟ همون موقع بلا فاصله بعد از درس خوندن تست بزنم؟ یا نه مثلا نگه دارم دو سه روز بعد تست بزنم؟ و برای این خیلی مناقشه است. بعضی از همکارا میگن بلا فاصله بزنید، بعضیا میگن نه بلا فاصله بزنید نتیجهش فیک میشه، مصنوعی میشه، نگه دارید مثلا چند روز بعد بزنید. اما من اون مثال معروف رو میزنم، یعنی من اگه بیام مثلا امروز اینجا بگم من از مباحثی که دارم میگم آخر جلسه قرار امتحان بگیرم، شما خیلی مثلا دیگه تمرکزتون بالاتر میره. اما وقتی بیام بگم که آقا مثلا شما این مباحث مثلا رو گوش کنید، درس فرض کنید من دارم اینجا ادبیات درس میگم، ریاضی درس میگم، بگم شما اینا رو گوش کنید حالا یه هفته بعد بیاید امتحانش رو بدید، ذهن تمرکز نداره. خب یعنی میگه که حالا یه هفته بعد. اما معلمایی که ببین همیشه معلمایی که سر کلاس به شما میگفتن بچه درس رو گوش کنید آخرش میخوام بپرسم، با چه تمرکزی به درس گوش میدادید؟ با چه انرژی به درس گوش میدادید؟ چقدر خوب درس رو یاد میگرفتید؟ اما متاسفانه خیلی از ماها میایم اشتباه میکنیم و چیکار میکنیم؟ میایم مثلا وقتی میخوایم یه مبحث رو مطالعه کنیم نگه میداریم چند روز بعد تستش میکنیم. بنابراین وقتی که مبحث رو خوندیم بلافاصله بعدش یه سری تست برای تمرین میذاریم و زمانهای دیگه سعی میکنیم که تست برای تسلط و مهارت بیشتر حل بکنیم. بچه این مثال معلمه حتما توی ذهنتون باشه و این رو در بریم میتونیم بگیم که ذهنتون داشته باشید. خودتون تشویق کنید بریم سوال چیده برد. خوابتونم بپرم، من دارم میبینم بعضی این دارم میخوابن، اشراف دارم به همه دو سه نفر دارم میبینم. خیلی خوب، وقتی حس درس خوندن ندارم چی کار کنم؟ بچه ها یه موضوع خیلی مهمی که راجع به حس درس خوندن هست، آقا حس درس خوندن آمپول نیست که من بیام به شما تزریق کنم. حالا دقیقا به جای خیلی جالبتر هم قرار برسیم، مباحث خیلی جذابتر و فانتری هم قرار بگیم. خیلی از بچه ها فکر میکنن حس درس خوندن یعنی آقای گلی یه آمپولی کشف کرده بعد توی این آمپول حس درس خوندن ریخته، یا مشاور یا معلم یا هر کسی دیگه سخنران انگیزشی، من بیام دستمو بگیرم جلوش حس درس خوندن رو تزریق کنم، من حس درس خوندن بگیرم، در حالی که من روزم توی اون فیلم گفتم و توی تکنیک ایجاد انگیزش هم گفتم آقا هیچ کسی غیر از خودتون نمیتونه حس درس خوندن رو درون شما ایجاد بکنه، هیچ کسی غیر از خودتون نمیتونه یه کاری کنه که شما فوق العاده و خیلی خوب درس بکنید. این اشتباهی که ما میایم فکر بکنیم مثلا من میخوام درس بخونم، حالا مثلا برم پیش آقای گلی، آقای گلی به من یه انرژی بده من درس بخونم، من بتونم انرژیام بدم راجع به چیکار میکنم؟ مثلا یکم انگیزشی صحبت میکنم که شما انرژی بگیری درس بخونی، ولی مثل قرص مسکن، قرص مسکن بعد بچه‌ای که میخوام پزشکی بخونه، قرص مسکن تاثیرش 8 ساعته است، بعد 8 ساعت دیگه تأثیری نداره. اما امروز میخوام یه کاری بکنیم که شما انرژی درس خوندنتون و قدرت درس خوندنتون تا روز کنکور 100% تامین باشه. بچه‌ها اون بحث عادت رو میخوام بگم، این خلاصه میگم چون مطمئنم خیلیتون شنیدید. بعد من سراغ مباحث جذاب‌تر. یه بحثی که هست اینه که آقا ما چیکار کنیم درس خوندن جزئی از وجود ما بشه؟ چیکار کنیم درس خوندن یه عادت بشه برای ما؟ آقا مثلا لباس پوشیدن، من واسه لباس پوشیدن سختی تحمل نمی‌کنم، با اینکه اولا که بچه بودم می‌کردم. برای دوش گرفتن سختی تحمل نمی‌کنم، با اینکه اولا بچه بودم می‌کردم. چرا؟ چون جزئی از وجود منه، درونی شده. درس خوندن هم همینطوریه. ما وقتی یه کار خیلی زیاد انجام بدیم، این کار انقدر برای ما راحت میشه که نه کسی لازمه بگه برو فلان کارو بکن، نه برای ما سخت انجام اون کار. اما ما انقدر بریده بریده درس میخونیم که درس خوندن درونی نمیشه، جزئی از وجود ما نمیشه. دانش آموزی که خیلی درس بخونه بعد یه مدت عادت میکنه به درس خوندن، یعنی میگه که درس خوندن جزئی از وجود منه، برنامه زندگی منه، این خوابم، این غذا خوردنم. و شما دقت کنید دانش آموزی که خیلی درس میخونن اذیت نمیشن به خاطر درس خوندن، عادت کردن. اصلا طرف عادت کرده زیاد درس میخونه، روزی 10-12 ساعت درس میخونه، هر روزم 10-12 ساعت درس میخونه، نه روزی یه روز 10 ساعت بخونه، یه روز 2-3 ساعت بخونه. اما وقتی ما بریده بریده درس میخونیم، بعد یه مدت قضیه چی میشه؟ بعد یه مدت ما عادت درمون به وجود نمیاد و برامون سخت اون کار رو انجام بدیم. این بحث عادت حتما توی ذهنتون باشه. یه مورد خیلی مهم که میخوام بهتون بگم اینه که بچه ها به درس خوندنتون معنا بدید. میدونید؟ یعنی شما اگه درس خوندن رو به خاطر درس خوندن بخونید فایده نداره، روحیتون میاد پایین. اما وقتی بگی برای چی دارم درس میخونم و اون برای چی رو توی ذهن تصور بکنی، خب یعنی شما بگی که من دارم درس میخونم که همجا درس بخونم برم تو آزمون نتیجه بگیرم. اما وقتی یه معنا و هدف غایی برای درس خوندن داشته باشی هیچ وقت ناامید نمیشی. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه هدف بزرگ رو انتخاب کن، من میخوام درس بخونم چون میخوام دکتر بشم. چرا میخوای دکتر بشی؟ میخوام به جامعه خدمت بکنم. چرا میخوای به جامعه خدمت کنی؟ میخوام دل خدا رو شاد کنم، خودم ثروتمند بشم، موقعیت اجتماعی خوبی به ارمغان بیارم، ماشین خوب سوار شم، چه میدونم همسر خوب داشته باشم، تو خونه یه مثلا 1000 متری زندگی بکنم، لباس گران قیمت بپوشم. یعنی اگه درس خوندن به خاطر درس خوندن یه به خاطر ایجاد کنی، خیلی بهتر درس میخونی تا زمانی که فقط درس بخونی. یعنی مثلا دانش آموز بیاد بگه مثلا آقای گلی من درس میخونم دیگه، حالا مثلا پدر مادرم گفتن و فشار فلانی، و اگه خودت بخوای و برای درس خوندن یه هدف در نظر بگیری، بهت قول میدم هیچ وقت از درس خوندن خسته نمیشی اگه خودت بخوای. خب یه آزمایشی انجام شد توی امریکا، به بچه‌ای که درس میخوندن پیتزا میدادن جایزه، آقا شما درس بخونی بهتون پیتزا میدیم. بعد یه مدت به این سر بچه‌هام که خودشون درس میخوندن جایزه هم نمیدادن، خودشون درس میخوندن. خب بعد به بچه‌ای که پیتزا میدادن و بچه‌ای که بهشون پیتزا نمیدادن گذاشتن یه جا، بعد به اون بچه‌های اولی پیتزا دادن و قطع کردن، اونا دیگه درس نخوندن و خیلی افت تحصیلی کردن. اما اون کسایی که خودشون به خاطر خودشون داشتن درس میخوندن، خودشون میخواستن، هیچ مشکلی برشون پیش نیومد. و من مطمئنم آدمایی که امروز اومدن اینجا خودشون میخوان درس بخونن، چون این همه زمان نمیذاشتن که از خونهشون پاشن بیان اینجا. بیشتر راجع به موضوع صحبت نمیکنیم. اما وقتی یکی از دوستاتون درس نمیخونه، مطمئن باشید خودش نمیخواد درس بخونه، درونی نشده این موضوع. خب یعنی این آدم نه عادت کرده به درس خوندن، نه خودش میخواد درس بخونه. اصطلاحا برای خودش هویتی تعریف کرده که هویت یه آدم درس نخونه. خب یه زمانی مثلا من میگم شما چه تعریفی از خودت داری؟ میگی آقای گوری من زیستم خیلی خوبه، و خدایی 99% آدمی که میگم من زیستم خوبه همیشه زیستو خوب میزنم. اما چی شده که ما ریاضیامون ضعیفه؟ چون این هویت رو برای خودمون قائلیم که من ریاضیم ضعیفه. هر آدمی از خودش یک تعریفی داره، هویتی داره، و این هویته اون چیزیه که تبدیل به واقعیت میشه. یعنی یه آدمی بگه من ریاضیم ضعیفه 100% ضعیف میشه، اما اگه یه آدمی مثلا بگه من ریاضیم قویه 100% قوی میشه. حالا مورد بعدی که میخوایم بهش اشاره کنیم اینه که خیلی وقتا ما لقمه بزرگتر اول کار برمیداریم، یعنی خیلی قضیه سنگین میشه. یعنی چی؟ اول کار میخواییم درس بخونیم، خب بعد مثلا میام از جای خیلی سنگین تر شروع میکنم. خوش آمد. از جای خیلی سنگین تر شروع میکنم. دانش آموز میخواد بیاد بشینه، اولین بارش میخواد بیاد بشینه درس بخونه، میخواد بشینه زیست بخونه، ریاضی بخونه، اصلا کلا برای آزمون بخونه. من میگم چقدر از چقدر میخوای شروع کنی؟ آقای گلی من امروز میخوام از 10 ساعت شروع کنم. میگم بابا شما 10 ساعت میخوای شروع کنی، نه به این 10 ساعته میتونی برسی، نه بعدش میتونی درس بخونی یا ناامید میشی. وقتی ما یه کاری رو شروع کنیم و نتونیم اون کار رو انجام بدیم، دفعه دیگه اعتماد به نفس برای انجام اون کار نداریم. یعنی خیلی از شما که مثلا ریاضی رو گذاشتی کنار، فیزیک رو گذاشتی کنار، یکی دو بار تو فیزیک ریاضی شکست خوردی، بعد دیگه اصلا نداشتی بری سمتش. چرا؟ چون من توی این درس شکست خوردم. بنابراین وقتی که میخوای درس بخونی، وقتی که میخوای مطالعه کنی، از قسمت راحت تر شروع کن. میبینی امروز حس درس خوندن نداری، از قسمت راحت تر شروع کن، مطمئن باش حسش میاد. و اعتماد به نفس و انرژی برای مطالعه یه چیزیه که با درس خوندن به دست میاد. بهتون گفتم هیچ آمپولی وجود نداره برای انگیزه که من به شما تزریق بکنم شما خوب مطالعه کنید. تنها راهش اینه، درس بخونید تا درس خوندن بیشتری بیاره. یعنی شما صبح شروع کردی درس بخونی، انرژی برای روز بعد و باقی روز هم میاد. اما به خدا شروع نکنی صبح درس بخونی، هر چقدر منتظر یه عامل خارجی باشی که به انرژی بده درس بخونی، این اتفاق هیچ وقت نمیفته. و ما داریم میبینیم. من بازم این مثال میذارم، دانش آموزایی دیدم توی دانشگاه تهران، رتبه‌ای فوق‌العاده، از دو رقمی گرفته، سه رقمی گرفته، حتی تک رقمی، رتبه تک رقمی زیر 5. این دانش آموز اومده دانشگاه، یا نتونسته بخونه رشتهشو، تغییرش داده به یه رشته راحت‌تر. ما تو دانشگاه شریف زیاد داریم از این آدما. یعنی مثلا طرف میره برق بخونه، برق رو نمی‌کشه، مثلا میره تغییرش بده مهندسی صنایع، چون صنایع از برق راحت‌تره. یا توی دانشگاه تهران طرف مثلا داره رشته تاب می‌خونه، چه می‌دونم حقوق می‌خونه، مکانیک می‌خونه، پزشکی می‌خونه، رشته‌های تاپ دیگر رو می‌خونه، مشروط میشه دانش آموز. چرا مشروط میشه؟ چون همیشه منتظر یکی بوده که برو درس رو بخون. یعنی من دارم میگم اگه این سیستم پشتیبانیه الانم برای شما کار بده، بعد کنکور دیگه جواب نمیده، چون توی دانشگاه هیچ چی نیست به شما بگه آقا پاشو برو درس رو بخون. بنابراین باید تکیه داشته باشید به خودتون، نه تکیه به من، نه تکیه به هیچ همکار دیگه، نه تکیه به پدر مادر، باید به خودتون تکیه داشته باشید. و دلیل این بود که من این سیستم پیگیری و پشتیبانی از مشاوره خودم برداشتم و گفتم دیگه قرار نیست به هیچ دانش آموزی زنگ بزنم، چون میدیدم دانش آموزی که من بهش زنگ میزنم دارم بهش خیانت میکنم. به همین راحتی، چون دانش آموز فردا بره دانشگاه، استاده نه درس میده نه کسی هست بگه برو درس بخون، میره توی خوابگاه، چه میدونم بین دوستاش چند تا شاگرد ضعیف هم میفتن، میبینه اینا درس نمیخونن، اینم نمیخونه، به هیچ جایی نمیرسه. بنابراین درس خوندن رو درونی کنید، برای خودتون درس بخونید، و وقتی که درس میخونید انرژی و انگیزه درس خوندن برای روزهای بعدم میاد و برای حتی سالهای بعدم میاد. و شما وقتی یه فعالیت رو خوب انجام میدید میتونید دوباره خیلی فوق‌العاده درس بخونید. فکر کنید روی مباحث، بچه‌ها اینا رو بنویسید، راجبشون فکر بکنید، چه میدونم ضبط بکنید، بعدا قشنگ بشینید فکر بکنید و مطمئن باشید جواب میده. چون حرفایی که من میزنم نه از خودم درآوردم، نه از کسی یاد گرفتم، کتابایی که واقعا دیگه حرف راست رو میزنن، از چه میدونم معتبرترین رفرنس های روانشناسی توی دنیا. و این مبحثی که ما داریم دیگه، من روز مثالم زدم، گفتم شما سگو نمیبینی که فرار کنی، شما فرار میکنی، مثلا اینطوری نیست که مثلا شما سگو ببینی بترسی فرار کنی، شما میترسی فرار میکنی بعد میترسی. یعنی بدن ما حرکت میکنه، خب بعد اون حالت انرژی میاد، منتظر انرژی نباشیم. یه روز میبینی وقتی مثلا حالت خوب نیست، سعی کن یه تغییر توی حالت بدنی خودت بدی، انرژی رو بگیری. یعنی مثلا حالا توی بحث استرس و افسردگی اینا میگم، مثلا خیلی از بچه‌ها میگن آقا گفتی من افسرده شدم. بچه‌ها مدل راه رفتن یه آدم افسرده چطوریه؟ چطور راه میره دیگه، سرش پایینه، صاف نایستاده. مدل نفس کشیدنش چطوریه؟ خیلی سطحی نفس میکشه، نفسش رو تا اینجا میاره، مثلا پایین نمیاره نفسش رو. خب مدل حرف زدنش چطوری؟ خیلی آروم صحبت میکنه. نتیجه گیری چی؟ نتیجه گیری این که آقا مدلی که راه میری، طوری که نفس میکشی، مدلی که حرف میزنی، مدلی که وای میستی، خیلی رو حالات تاثیر داره. پس اینو قول میدم که اگر درک بکنید خیلی روتون تاثیر مثبت میذاره. حالات بدنی شما روی حالات روحی روانیتون تاثیر داره. همیشه صاف را برید، همیشه محکم صحبت بکنید، همیشه سرتون بالا باشه و این باعث اعتماد به نفس فوق‌العاده‌تون میشه. و دانش آموزی که خوب درس بخونه انرژی و انگیزش بر روزهای بعد 100% تامینه. یه سوال خیلی مهمتر، خواب. خواب ببینید بچه‌ها این نعمت خیلی بزرگیه، واقعا نعمت بزرگیه، و اما متاسفانه ما خیلی وقتا ازش اشتباه استفاده میکنیم. البته ببینید من اصلا ادعا نمیکنم که من گلی که اینجا ایستادم مثلا استرس خودم رو میتونم مدیریت کنم، انرژی خودم رو میتونم مدیریت کنم. نه، ما اینجا امروز با هم جمع شدیم که راجع به مسئله صحبت بکنیم، ببینیم چیکار میشه کرد. راجع به خواب، ببینید بچه‌ها، خواب بهترین منبع برای تجدید انرژی. یعنی آدمی که کم بخوابه یا بد بخوابه حوصله نداره، چه میدونم افسرده است، انرژی نداره و نمیتونه خوب زندگی کنه، حس و حال زندگی کردن نداره، حس و حال درس خوندن نداره. خیلی وقتا شما مثلا خوب مثلا صبح بیدار بشی میخوای درس بخونی و مطالعه کنی، اگه دیدی مثلا یه ساعت خوندی نیم ساعت خوندی خوابت میگیره، مطمئن باش خوب نخوابید یا بد خوابید. حالا یه سری مباحث رو دسته‌بندی شده راجع به خواب بررسی کنیم، بگیم که مثلا راجع به خواب چیکارا باید بکنیم. بچه‌ها یه عامل خیلی مهمی که هست بحث ساعت زیستی بدنه. ساعت زیستی بدن یعنی چی؟ یعنی این که من یک ساعت مشخص یا یک بازه زمانی مشخص میخوابم و یک بازه زمانی مشخص بیدار میشم. خوابیدنم علابختکی نیست، شانسی نیست، مثلا رفیقم کی از تلگرام میره من همون موقع میرم بخوابم. نه، من تایم خواب دارم. و شما اگه نگاه کنید حالا به زندگی نامه کسایی که خیلی عمل کرده و خوبی دارن، اینا تایم خواب دارن. یعنی میگن که آقا من از ساعت 11 تا 12 تایم خوابمه، 12 نمیخوابم. نمیشه گفت مثلا شما رأس ساعت 12 برو بخوابا، اما میشه گفت از ساعت 11 تا 12 میتونم بخوابم. بنابراین بچه ها ساعت زیستی بدن تعریفش اینه که ما یک بازه زمانی خاص رو مشخص میکنیم و توی این بازه زمانی مشخص میخوابیم و توی بازه زمانی مشخص بیدار میشیم. بیدار شدن هم علاوه بر وقتکی توی بازه زمانی مشخص بیدار میشیم. حالا ممکنه خیلی دستون بگید آقای گلی من صبح نمیتونم از خواب بیدار شم، بازم بحث عادت. چطور وقتی مدرسه میرفتی پنجم ششم ابتدایی چه میدونم رنگ الان کششم پنجم ابتدایی بودی چهارم ابتدایی بودی خیلی راحت از خواب بیدار میشدی؟ چرا؟ چون عادت کرده بودی. روزای اول که میخواستی بری مدرسه سخت بود، نمیتونستی بیدار بشی، اما رفته رفته عادت کردی. بنابراین خوابیدن و از خواب بیدار شدن یه چیزیه که بازم به مرور زمان و با عادت رفت میشه. اصلا نگران نباشید بچه‌ها، چون هر آدم اون انرژی رو داره که بیدار بشه. اما ما نمیگیم مثلا مجبورا شما صبح زود از خواب بیدار شید، این چیز کاملا شخصی حالا. اما اگه ساعت زیستی رو تنظیم کنید طول روز خیلی انرژی دارید و خیلی عالی میتونید مطالعه کنید. یه حالا سوالی که من فکر می‌کنم الان راجع به خوابم نیست، راجع به اینه که آقا گلی من مثلا فلان درسو کی بخونم، چون یه ذره به خوابم مربوطه. بعضی از برنامه‌ریزی هستن، این برنامه‌ریزی اصطلاحاً برای کامپیوتر ریخته شدن. یعنی چی؟ یعنی مثلا میگن شما از ساعت فلان تا فلان فلان درس رو بخون. یعنی مثلا مشاور مشخص میکنه که شما ظهر چی بخونی، مشاور مشخص میکنه که شما صبح چی بخونی و از ساعت فلان تا فلان بخونی. ولی این برنامه‌ها غلطه بچه‌ها. چرا؟ این برنامه‌ها اصطلاحش برنامه‌هایی میگیم که اگه اولشون انجام نشه دیگه انجام نمیشن، نمیرن تا آخر. و من متاسفانه میبینم این سبک برنامه‌ریزی هنوزم هست و هیچ دانش آموزی مطمئن باشید با این سبک برنامه‌ریزی نمیتونه پیش بره. اصلا یه آدم خب خوشش نمیاد که یکی بهش بگه ساعت فلانی بشین فلان درس رو بخون. اصطلاحا روح انسان یه آدم، یه انسان آدم سرکشه. بعد ما یه موجود احساساتی هستیم، ما غمگین میشیم، ناراحت میشیم، میخندیم، شادی میکنیم. بعد توی شهری زندگی میکنیم که اصلا چه میدونیم اصطلاحا سوغاتش ترافیکه. یعنی مثلا مشاوره میگه ساعت 2 بشین این درس رو بخون، چه تضمینی داره من ساعت 2 برسم خونه؟ چه میدونم بیارتیه دیر میرسه، تاکسیه تو ترافیک گیر میکنه، مترو دیر میرسه، من از کجا میدونم ساعت 2 به خونه میرسم که اینو بخونم؟ بعد وقتی ساعت 2 خونه نمیرسی یا صبح 8 نمیتونی از خواب بیدار بشی، کل انرژیت برای روزهای بعدم خراب میشه. یعنی مثلا میای برنامه رو نگاه میکنی، وای الان 8 و نیم، من 8 باید میشستم زیست میخوندم، پس دیگه امروز کلا بی خیال میشم. یا مثلا میگی که من امروز 2 قرار بود برسم خونه فلان درس رو بخونم، نرسیدی، کلن بیخیال میشه. پس توی سبک برنامه ریزیتون باشه بچه، چند نفر از این سبک برنامه ریزی دارن؟ ندارین؟ شما دارین؟ به خدا رو شکر فقط یه نفر.
روز برنامه شد
باشه ولی چون از اون عقب بودم خوشبختانه ازش دیگری نگردم. خیلی خوب. ببینید بچه ها، یعنی من اگه بیام این لپتاپم برنامه ریزی کنم بگم مثلا برنامه ریزی بلد نیستم من، بگم شما مثلا الان مثلا بگم ساعت 7 بشین فلان فایل رو دانلود کن، این لپتاپم امکان داره به مشکل بر بخوره، یعنی ممکنه چه میدونم قطعاتش خراب بشه، شارژش تموم بشه. اما بعضی از آدم‌های دیگه رو به چشم یک کامپیوتر میبینن و یک کامپیوتر که نمیتونه بشینه، یک انسان که نمیتونه با اون وضعیت احساساتی خودش بشینه کار بکنه. به هر حال اما سعی کنید ساعت زیستی بدن خودتون رو تنظیم کنید. خواب رو من به دو قسمت تقسیم کردم بچه، یه خواب میان روزیه یه خواب انتهایی شبه. خواب میان روزی یعنی چی؟ خواب میان روزی اون تایمیه که ما ظهر میخوابیم، ظهر استراحت میکنیم. اول راجع به خواب میان روزی صحبت میکنیم. خواب میان روزی یک ویژگی و خصیصه خیلی مهم داره. چه ویژگی؟ نباید تبدیل به خواب زمستونی بشه. یعنی شما اگه ظهر مثلا بشینی 3 ساعت 4 ساعت بخوابی، بعد اینکه بیدارشی خیلی احساس بدی داری نسبت به زمانی که 30 دقیقه 40 دقیقه بخوابی. دیدیم مثلا بعضی وقت آدم زور زیاد میخوابه بیدار میشه حالش گرفته است، حوصله نداره، آدم زیاد میخوابه دیگه. اگه ظهرها زیاد بخوام میخوابی همچین اتفاق میفته. و یکی از مهمترین ویژگی هایی که خواب ظهر رو تبدیل به خواب خیلی خوبی میکنه اینه که ما چیکار کنیم؟ ما بیایم کم بخوابیم، نیم ساعت. ببینید بچه به خدا امتحان کنید، شما ظهرها نیم ساعت بخوابید، نیم ساعت به جای برنامه میخوره اتفاقا خوبم هست، بیدار بشید، بعد ساعت انرژیتون رو با زمانی که 3 ساعت میخوابید مقایسه کنید، ببینید زمانی که نیم ساعت میخوابید چقدر انرژیتون بهتره، واقعا انرژی فوق العاده ای. و خواب آخر شب هم گفتم بهتون تنظیم کنید زمان مشخص. یه مورد دیگه هست، بچه‌ها میگن آقای گلی ما صبح سخت از خواب میتونیم بیدار شیم. چرا؟ چون آخر شب با گوشی میخوابید. یعنی یه تحقیقی که انجام شده، حالا توی ایران که همچین تحقیق مدون نیست ولی توی امریکا 70-80% نوجوان همسن شماها با گوشیشون میخوابن، یعنی هم با گوشی بازی میکنه که خوابش ببره، مثلا گوشی دستش خوابش میبره. اگه میخوای صبح راحت از خواب بیدار بشی بدون گوشی بخواب، جدی میگم گوشتو ببر بزن به شارژ بعد برو جات بخواب. اگه مثلا با گوشی داری بازی میکنی، خب مثلا گوشی داری بازی میکنی بعد میذاری بغل میخوابی، صبح سخت از خواب بیدار میشی. اما زمانی که گوشیت رو میزنی شارژ 5 دقیقه بعدش میخوابی و توی 5 دقیقه گوشی دست نمیزنی. اگه میخوای راحت‌تر هم بیدارشی کتاب بخون، خیلی کتاب خوبی هست بچه ها. من دارم میگم کنکور مرحله ای از زندگی شما، همه زندگی شما نیست. بشین کتابای الهام بخش بخونید، کتابای زندگی نامه افراد موفق رو بخونید، آقا با چه تفکراتی موفق شدن، با چه سبک زندگی موفق شدن، چی کار کردن موفق شدن. بشین راجع به قانون جذب بخونید، راجع به قوانین موفقیت بخونید، خیلی هم کتابای خوبی توی این زمینه نوشته شده. یا حتی اگه به این مبحثی علاقه دارید، اگه به نجوم علاقه دارید بشین راجع به نجوم کتاب بخونید، راجع به سیاست علاقه دارید بشین راجع به سیاست کتاب بخونید. به هر حال کسی که شب کتاب میخونه میخوابه خیلی راحت تر از کسی که با گوشی میخوابه صبح از خواب بیدار میشه. این قانونه و قانون روانشناسیه و حتما باید شما از دان به کار بگیرید. جانم اونی
که با گوشی کتاب
میخونه
چی؟
بهتره ببینید، من بازم همون گوشی میشه، بیفرق نمیکنه که مثلا شما وقتی تلگرامی، آره این جلوتر راجع به تلگرام هم صحبت میکنید، اما کتاب کاغذی چیز دیگه است. ببینید بچه‌ها، چرا خیلی از بچه ها دیویدی نتیجه نمیگیرن یا از معلم خصوصیت دار؟ چرا؟ چون مثلا ما عادت کردیم از اول ابتدایی با کتاب یاد گرفتیم. یعنی مثلا شماها و ما جز این نسلی هستیم که از بچگیمون موبایل نداشتیم، عادت نکردیم به این موضوع. مثلا 4 سال شما موبایل دارین، 3 سال موبایل دارین، قبلش که نداشتیم. بنابراین از روی موبایل کتاب خوندن برای ما کار سختیه، چون از بچگی عادت کردیم از روی کتاب کاغذی بخونیم و با کتاب کاغذی احساس سنخیتی میکنیم. اگه دقت کنید وقت کتاب کاغذی دستتون میگیرید خیلی احساس بهتری دارید تا زمانی که گوش دستتون میگیرید. حالا ممکنه یه سوال بپرسید آقای گلی من اصلا کتاب خوندن خوشم نمیاد، مشکل خیلی از آدم هست. چرا؟ شرطی سازی منفی. یعنی شما هر موقع کتاب دستت گرفتی قرار بود معلم فردا پدرتو در بیاره، این باعث شد شرط سازی منفی بشی. هر موقع کتاب دستت گرفتی قرار بوده کلمه به کلمه‌شو حفظ کنی جلوی معلم با استرس خیلی زیاد پس بدیم. یعنی قرآن به خودی خود بار منفی و ناراحت کننده نداره. ما به خاطر انقدر تو مراسم ترحیم قرآن شنیدیم اونجا ناراحت بودیم دیگه، این ناراحتی با ما عجین شده. هر موقع صدای قرآن رو میشنویم یه جرقه میخوره سری، شرط سازی منفی میشیم، ناراحت میشیم، احساس اندوه میکنیم وقتی قرآن خونده میشه. یعنی اگه تو عروسی قرآن میخوندن وقتی قرآن پلی میشد من احساس شادی میکردم. و کتاب درسی هم همینطوره. ما همیشه زمانهای کتاب خوندیم که به مشکل برخوردیم، نه با استرس هم کتاب خوندیم، بنابراین هر موقع کتاب میارن جلو رومون احساس بدی میکنیم. بچه‌ها این کتاب خیلی خوب بهتون معرفی میکنم، این کتاب رو بخونید. حالا که بحث از کتاب شد، کتاب آخرین سخنرانی رو خوندید از رندی پوش؟ یه کتاب خیلی خوبه تو همون مایه های سه‌شنبه ها با موری. این کتاب بچه‌ها یادداشت کنید اگه واقعا میخواد زندگیتون متعوض شه، بهتون قول میدم کتاب خیلی خوبیه. حالا داستانش چیه؟ کتاب خوب خیلی زیاده، این کتاب خیلی خوبیه. آقای رندی پوش یکی از اساتید علوم کامپیوتر امریکاست، یکی از بهترین اساتیدش. بعد میفهمه که 6 ماه بعد قرار بمیره چون سرطان پانکراس داره. حالا نگرش نگاه کنه، ما اومدیم مثلا هر روز میگیم ما زندگی گنده، فلان، بهمان، بده. رندی پوش میاد خدا رو شکرگزاری میکنه. چرا؟ میگه من اگه با تصادف میمردم یه ثانیه هم وقت نداشتم از خانواده‌ام خداحافظی کنم، اما الان خدا رو شکر که سرطان دارم، حداقل 6 ماه وقت دارم یه سری کاره انجام نداره بکنم. و توی این کتاب اون تجربیات 6 ماه انتهای زندگیشو میگه. و این ویدیوی آخرین سخنرانی رندی پوش 18 میلیون بازدید داشته تا الان توی یوتیوب. یعنی تاثیر احساسی فوق‌العاده روی شما میذاره. یعنی بعد اینکه این کتابو خوندی قدر زندگیو میفهمی، ثانیه به ثانیه هدر نمیدی. یعنی من خودم وقتی این کتاب خوندم تموم شد، وقتی که داشتم راه میرفتم زندگی معنی دیگه واسم داشت. یعنی اصلا درخت هایی که تکون میخوردن خیلی احساس خوشحالی میکردم. و واقعا حالا توی استرس هم میگم چقدر نگرش روی کیفیت زندگی ما تاثیر داره. یعنی ببین چطوری به زندگی داری نگاه میکنی. رندی پوش اینجوری به سرطانش نگاه میکنه، میگه خدا رو شکر من اگه توی تصادف میمردم وقت نداشتم با خانوادم خداحافظی کنم، میمردم تموم میشد، اما خدا رو شکر که سرطان دارم حداقل وقت دارم با خانوادم خداحافظی کنم. و این نگرش زیباست به زندگی. حالا رفتیم جلوتر توی برای بحثای نگرش هم کار میکنیم. استرس بچه چند نفر اینجا استرس دارن؟ راجع به چی استرس دارید؟ از همین اول شروع کنید صحبت کنید. چی میشه توی کنکور؟ خب دیگه
مثلا ما از یه جمعه که شروع کردن برای کنکور بخونیم خیلی انگیزه بالا داشتیم، بعد یه سری سوال هست از دست که ساعت مطالعه بالا رفت من 14 ساعت
خب
بعد یه سری سوال هست توی ذهنم درگیر که اصلا بودن ذهنم
خب
که اصلا در چی به این دنیا اومدیم، خدا چرا ما رو آورده و معمولیتمون اصلا چیه. حالا مثلا من پزشک شدم به
همه خدمت کردم، بعد آخرش مثلا چی؟ این که ایشون گفت خیلی مهمه. بچه‌ها یه کتاب دیگه معرفی کنم بخونید. کتاب انسان در جستجوی معنی نوشته آقای ویکتور فرانکل. آقای دکتر ویکتور فرانکل. ایشون یه پزشک عصب شناسه، اگه اشتباه نکنم اتریشی بودن توی وین. بعد یه اتفاقاتی میفته به عنوان یه اسیر جنگی برای میفته گیر آلمانیا، گیر یهودیا و میره توی اردوگاه‌های اجباری جنگ. خیلی شرایط سخت بوده، از هر فکر کنم عددش یادم نیست ولی مثلا از هر 25 نفر فقط یک نفر شانس زنده موندن داشته. یعنی مثلا خیلی احتمالش بوده بفرستنش تو کره آتیش و تو اتاق گاز. بعد میاد میگه چطوری زنده موند و تونست خودش رو بازیابی بکنه. کل خانواده‌اش رو سوزوندن، این دکتر ویکتور فرانکل که روانپزشک بوده کل خانواده‌اش رو سوزوندن و خیلی از دوستاش مردن و هر روز داشت با جنازه های دوستاش که داشتن میمردن و داشتن سختی میکشیدن به نوعی میتونیم بگیم که داشت سر و کله میزد. خیلی شرط سختی بود. بعد میاد یه مکتبی رو درست میکنه به نام مکتب معنی درمانی. میگه آقا ما داریم یه زجر میکشیم، اگه به این زجر یه معنی بدیم زجرمون خیلی راحت تر میشه. و این سعی کرد تو اون اردوگاه‌های کار اجباری که شرایطش خیلی سخت بود و شرایط وحشتناکی داشت زندگی میکرد. حالا به کتاب رو بخونید خیلی میتونه روتون تاثیر واقعا عالی بذاره. زمانی که تونست به زندگیش معنا بده اومد عالی زندگی کرد و تونست جون سالم به در ببره، با اینکه کل خانواده‌اش آتیش زده بودن مملکتش گرفته بودن، خودش هم میگفت من فقط یه تن لخ واسم مونده بود، هیچی واسم نمونده بود، یعنی فقط تنش رو داشت، هیچی دیگه نداشت، خانوادش رو سوزونده بودن، مملکتش گرفته بودن، صبح تا شب هم باید اردوگاه کار اجباری کار میکرد. آدم تو همچین شرایطی چطوری میتونه روحیه خودش رو حفظ بکنه زمانی که یه معنای قائل باشه؟ کتاب معنا درمانی یا همون انسان در جستجوی معنی رو حتما بخونید، مخصوصا بچه‌هایی که میخوان دکتر بشن. یه کتاب دیگه هست به نام پزشک و روح، میاد مطرح میکنه، میگه پزشک فقط لازم نیست بیمار رو درمان کنه. وقتی یه پزشکی مثلا میخواد به خاطر دیابت پای بیمار رو ببره، این پزشک باید معنی درمانی هم بلد باشه، از لحاظ روحانی هم به بیمار برسه. خیلی از لحاظ روحانی تاثیر میذاره این کتاب روی شما، چون انسان فقط بعد مادی نیست، بعد روحانی هم هست. خب بچه دیگه استرس راجبش میگرفتید؟
استرس هم وقتیشون میشه به سوال اول ادبیات میرسن سر جلسه.
خب چرا از دست شروع نمیکنی که دوستش داری؟ برو از دینی شروع کن که استرس
نمیگه. من میگم اشتباهه، بعضی میگن که کنکور باید به ترتیب دفترچه‌ها، چون به ترتیب روانشناسی سوال چیده شده. میگم باید از سوال یک ادبیات.
حالا به نظرت این کنکور چقدر با روانشناسی آدم سازگاره؟ ببین کلا حالا بخوام راجع به کنکور صحبت کنیم، کنکور اصلا با روانشناسی ما سازگار نیست، چون که خیلی نامردی دانش آموز مثلا توی یه سال درس خونده توی سه ساعت بیاد جواب بده، اصلا کنکور کلا با اصول انسانی سازگار نیست. اما سعی کن به هم بزنه، مشکل نداره. ببین خیلی از رتبه برتر به هم زدن، یعنی مثلا این مصاحبه رتبه برتر رو می‌خونی، میگه مثلا من رفتم فلان چیزو جواب بدم، رفتم مثلا ریاضی جواب بدم، گفتم من هم شیمی رو جواب بدم، بعد بیام جواب بدم، مشکل نداره به هم بزن.
دفترچه خصوصی
واسه آخر میدم؟ نه کلا میگم، حالا تو دفترچه اختصاصی، حالا عمومی که به کنار، توی هر کدوم دوست داشت، از هر درس دوست داشتید شروع کنید، هم باعث میشه انرژی بگیرید برای ادامه سوالات، هم زمان زیادی رو ذخیره میکنید. متوجه؟ بچه حالا راجع به استرس صحبت کنیم. استرس یا احساس غم، احساس ناراحتی، احساس افسردگی، احساس بد، احساس غم و غصه. خیلی از آدما احساس غم و غصه دارن و این نکته مهم رو میخوام بهتون بگم بچه‌ها، کنترل احساسات شما فقط دست خودتونه. ببینید اینو جدی دارم میگم، نه دست من، نه دست روانشناس. الانم برید روانپزش، میدونه روانپزش چی کار میکنه؟ یا میشینه میشونت پشت صندلی میگه راجع به غم و غصه صحبت کن، اصلا روانکاوی میکنه، انقدر راجع به غم و غصه ها تو دردات صحبت میکنی که حالت بدتر میشه. این قرص بهت میده میخوابی. دیدم این ماشاءالله الان هر نمیدونم، زیاد از روانپزشکی و داروهاش سر در نمیارم، اما نمیدونم چرا هر قرصی توی روانپزشکی خواب آوره. من میرم پیش روانشناس استاد صحبت میکنم. اما امروز میخوام یه تکنیک، چند تا تکنیک به شما بگم. بهتون قول میدم بچه‌ها، اگر تکنیکایی که امروز میگم رو به کار بگیرید، بهتون قول میدم تا آخر عمرتون نه احساس غم و غصه میکنید، نه کارتون پیش روانپزشک و روانشناس میفته. مواضع خیلی گسترده یه سن میگم فشرده بگم که به دردتون میخوره. بچه مورد اول، برداشت ما از اتفاقات، معنی که از اتفاقات برداشت میکنید. یعنی چی؟ یعنی زمانی مثلا، حالا یه موضوع خیلی عام بزنیم، یه زمانی مثلا من میفتم از پله پا میشکنه، من دوتا انتخاب دارم، با دوتا عینک متفاوت میتونم به این قضیه نگاه بکنم. یعنی اینکه بشینم بگم من آدم دست و پا چلفتی بودم، پامم شکست، بدبخت شدم، بیچاره شدم، فلان بهمان، یا میتونم به چشم یک تجربه به این موضوع نگاه بکنم. یعنی شما ببین اتفاقات زندگیت به چه دیدی داری نگاه میکنی، با چه نگرشی داری به اتفاقات زندگیت نگاه میکنی. این عینکی که زدی خیلی مهمه، عینک خوشبینی یا عینک بدبینی. وقتی که شکست میخوری، وقتی که زمین میخوری، وقتی که توی کنکور نتیجه نمیگیری، با چه نگرشی به این موضوع نگاه میکنی؟ با این نگرش نگاه میکنی که دیگه کار تمومه، با این نگرش نگاه میکنی که دیگه مثلا شکست خوردی، تموم شد رفت، اینطوری کارت ساخته است. اما اگه با این نگرش خوب نگاه کنی مشکل نداره. الان بچه شما یه مثال، مثلا یکی یه مثال بزنه، یه موضوعی که باعث غم و غصه‌تون شده. من قول میدم همین الان اینجا حالشو بهتر کنه.
عقب موندن توی بودجه بندی
آزمون. خب باعث استرس و استرابت میشه، درسته؟ با چه دیدی به این موضوع نگاه میکنی؟ با این دید نگاه میکنی که عقب موندن دیگه قرار توی کنکور موفق نشم، درسته؟ یه فکری به نام موفق نشدن توی کنکورت میاد تو ذهنه، درسته؟ بعد هر موقع این فکر توی ذهنت میاد، تولید احساس میکنه، حالت بد میشه. یعنی تصاویر و افکار ما هستن که تولید احساس میکنن. من توی آزمون عقب میمونم، یهو توی ذهنم روزی رو میاد که وای کنکور رسیده، کارنامه کنکور دستم میاد، صداها رو میشنوم، آدما دارن به من چی میگن، رتبه کنکورم تو چشمم میاد و این باعث میشه من حالم بد بشه. چیکار باید بکنیم؟ زمانی که یه فکری اومد توی ذهنت و در ثانیه‌های اول دیدی این فکره داره حالتو بد میکنه، سریع باید یه کاری کنی که فکره رو متلاشی بکنی. یعنی حال بد زمانی اتفاق میفته که ما بشینیم به یه فکری فکر بکنیم، این فکری حال ما رو بدتر بکنه. شما نشستی داری به موفقیت توی کنکور فکر میکنی یا عدم موفقیت؟ همه وقتی به موفقیت توی کنکور و نتیجه عالی فکر میکنیم حالمون خوبه، ولی زمانی که به عدم موفقیت فکر میکنیم حالمون بده. چیکار باید بکنیم؟ یه تکنیک خیلی عالی، حالا فارغ از اون بحث برداشت که الان بهت میگم، میتونی به این موضوع به دید یه موضوع با تجربه نگاه کنی و بگی آزمون بعدی قرار نیست عقب بمونم. اما مطمئنم شما یه جوری نگاه میکنی به این موضوع و میگی که من قرار عقب بمونم و توی کنکور موفق نمیشم و این فکری درون تولید احساس میکنی. بچه این تکنیکی که بهتون میگم توی درمان همه چیز تاثیر داره، بهتون قول میدم. ببینید شدیدترین آدمی که وسواس فکری داره توی خونه یا هر جا پیدا کنه، این تکنیک رو بهش یاد بدید. تکنیک روزه، منم از خودم در نیاوردم، یاد گرفتم. بچه‌ها اینطوریه، یه فکری میاد توی ذهن ما، شما قبول دارین دیگه اونطوری که فکر میکنیم احساس میکنیم. خب یعنی اگه شما فکر رو بد کنی، فکرای استرس آمیز بکنی، فکر کنی توی کنکور قرار است موفق بشی، قرار بدبخت بشی، بیچاره بشی توی آینده، استرس داری، حال خوب نیست. اما زمانی که خوب فکر میکنی، حالا راجع به تصاویرم صحبت میکنم، به موفقیت ها فکر میکنی و تصاویر مثبت رو توی ذهنت میاری، حالت خوب میشه. حالا راجع به تصاویر میرسیم جلو. اما استرس باعث و بانیش اینه که ما تصاویر منفی توی ذهنمون داریم، فکرای منفی توی ذهنمون داریم. بچه‌ها یه تکنیکی داریم به نام شوک درمانی. شوک درمانی دستگاه شوک نیست. مثلا من نشستم، من گلینجا نشستم، دارم به این موضوعی فکر میکنم. مثلا میگم که چه میدونم، مثلا فلان اتفاق افتاد، مثلا من ممکنه زندگی زنوشی میگه از من بپاشه دیگه بدبختم. بعد اشتباه فاحشی میکنم، میشینم به این موضوع فکر میکنم و هر چقدر بیشتر فکر میکنم این موضوع بیشتر درون من ریشه میگیره و از بین بردنش سخت‌تر میشه. یه تکنیک هست میگن افکارتو بنویس، راجبشون فکر کن، با دیگران در میون بگذار. اینا فقط باعث میشه افکار ما قوی‌تر بشن، یعنی بیشتر ریشه بگیرن. یه کاری باید بکنی، 3 ثانیه، 4 ثانیه، 5 ثانیه اول یه فکری میاد توی ذهنت، حتی موقع درس خوندن میبینی داری درس میخونی، یه فکری میاد توی ذهنت، هی داره تمرکزتو برمیزنه، مثلا فکر دختر همسایه رو میکنی. خب یه کاری باید بکنی، ثانیه اول که فکر میاد توی ذهنت، یه کش به دستت ببندی یا اینطوری مثلا فکر داری میکنی، یه داری میگی بسه، هر شما به چیز فکر کنید، به هر چیز، خب بسه، این فکر متلاشی شد دیگه، میره تا 10 دقیقه نمیاد، بعد دوباره اومد بسه، یا کشو میزنی، شوک وارد میشه. 4-5 بار این کارو کردی، فکر انقدر ریشش ضعیف شده دیگه بالا نمیاد، دیگه تو ذهنت نمیاد. اما متاسفانه ما راجع به این موضوع انقدر فکر میکنیم، انقدر درون ما ریشه میگیره. پس میگه نوجوانا خیلی مسائل مختلفی دارن، جوانا خیلی مسائل مختلفی دارن، حالشون بده خیلی از اوقات. چرا؟ میشینن یه گوشه به اون فکر بده فکر میکنن و وقتی به فکر بده فکر کنی انقدر ریشه میگیره، انقدر درونت ریشه میدونه که شما یه کلن نمیتونی بیرونش کنی. مثل اینکه یه درختی رو بکاری هر روز بهش برسی، درخت مثلا غم و غصه انقدر درون زمین ریشه میدونه. روز اول یه نهال بودا، با دستت میتونستی در بیاری ریشه‌شو از روز زمین، ولی الان انقدر گنده شده دیگه نمیتونی در بیاری، دیگه ریشه‌ش رفته ته زمین. با تکنیک شوک چیکار میکنیم؟ اون حس رو از درون خودمون دور میکنیم. یه تکنیک خیلی فوق‌العاده. بچه‌ها یه مورد دیگه هم هست که بهتون گفتم اول کار، مدل راه رفتن ما. خب یعنی چی؟ یعنی حالات بدنی ما روی احساسات ما تاثیر داره. الان چند تا تمرین تنفس دیافراگم به شما میگم، مدل نفس کشیدنمون، غذا خوردنمون خیلی روی ما تاثیر داره. خیلی از ماها احساس خستگی میکنیم، حالمون خوب میشه، احساس خستگی میکنیم. خب چرا؟ چون مدل درست ایستادن، راه رفتن و نفس کشیدن رو بلد نیستیم. بچه ما چطوری نفس میکشیم؟ نفس تا اینجا میاد دیگه، پایین‌تر که نمیاد. خب پس چطوری باید نفس بکشیم؟ نفس عمیق بکشیم، نه نفس عمیقی که اینطوری شکم میدیم عقب، نه اینطوری نه، یه تنفس هست به نام تنفس دیافراگمی. روزی بچه‌ها 10 بار این رو امتحان کنید، 10 بار تمرین کنید توی فضای آزاد با هوای خوب، بعد میبینید که چقدر انرژیتون بهتره. چیکار باید بکنید بچه‌ها؟ احساس کنید چیکار میتونید بازکنک وجود داره. خب وقتی دارید نفس میکشید تا آخر آخر بیارید پایین، یعنی تا شکم بیاد پایین، شکم بدید بیرون، تو ندید، بعد با دماغ میکشید بیرون، با دهن میدید بیرون. احساس میکنیم توی شکممون یه بادکنک وجود داره، بادکنک رو فوت میکنیم، باد میشه، بعد میریم بیرون. روزی 10 بار تنفس دیافراگم انجام بدید. نمیخوام راجع به تئوری صحبت کنم، دارم تمرین میدم بهتون که این تمرین ها اجازه نمیده شما غم غصه داشته باشید. تنفستون خیلی رو حال شما تاثیر داره. پس تو شما تنفس دیافراگمی احساس میکنم توی شکممون یه بادکنک وجود داره، میدیم بیرون نفس و از دماغ میدیم تو و از دهن میدیم بیرون، خیلی رو تاثیر مثبت داره. نوع دوم، مدل راه رفتن. آقا وقتی داری راه میری خواهشم اینطوری راه نرو، من سرت پایین نباشه، صاف راه برو، با خدا بهت انرژی داده دیگه، قدرت داده به. یعنی چی؟ یعنی مثلا وقتی که خوابت میگیره اینی آدمی هستی که مثلا اینی آدمی نشستی که داره خوابت میبره. اگه درست راه بری، صاف راه بری، صفر راه بری، خب هیچ وقت خوابت نمیبره. یه تمرین خیلی فوق العاده، یه تمرین هست خیلی معروف بچه‌ها، هر موقع احساس خواب آلودگی کردید موقع درس خوندن، پاشید بیستید، دستاتون رو اینطوری بکنید، 10 بار دستاتون رو بالا پایین ببرید. خب تمرین فوق العاده، یعنی مرگ خستگی رو به ارمغان میاره، خواب رو از ذهنتون بیرون میکنه. فقط 10 بار دستاتون رو بالا پایین کنید، یادت بپرید بالا بیاید پایین. همون بس گفتم، ما فعالیت میکنیم تا انرژی بیاد، انرژی نمیاد که ما فعالیت کنیم. خب پس این تمرین دستا جان.
خب مشاوره میگه که استرس برای داخل واجبه.
خب آره خوبه، اتفاقا ما که کلا بیخیال باشیم که درس نمیخونیم، اما در حد خیلی شدیدش بده. یعنی من دانش آموز دیدم استرس داشته، کف دستاش عرق می‌کرده، یادش می‌رفته اسمش سر جلسه، در این حد خوب نیست. اما اونی که اون ایشون که همکار عزیزمون میگن درسته، استرس مثبت استرامش میگه باید باشه، اما استرس شدید باشه بهمون لطمه میزنه. خب خیلی خوب. بعد یه مورد دیگه بحث رفیقاست. ما چه دوستایی داریم؟ دوستایی که به ما میگن قرار بدبخت بشیم، بابا قبولی توی کنکور که مال ما نیست، قبولی توی کنکور مال فلانه که این امکاناتو داره، اون امکاناتو داره، مثلا مال اینه که پدر مادرش دکترن، مال که پدر مادر ما این کاره نیستن، مال کسی که از چه میدونم اول ابتدایی رفته تیزوشان. این رفیقا خیلی روی ما تاثیر دارن. یعنی چی؟ یعنی شما شبیه سه تا رفیقی میشی که همیشه باهاشون ارتباط داری. خب یعنی شما فکر کنید سری رفقا خیلی خوبی داری، هر وقت باشون میگردی حالت خوبه، احساس خوبی داری، اما این سری رفقا منفی داری، هر موقع باشون میگردی حالت بدی داری. پس خواهشن دوستات رو اصلاح کن، ارتباطت رو باهاشون محدود کن. یه ضرب المثل انگلیسی هست میگه شما شبیه سه تا آدمی میشید که همیشه باهاشون ارتباط دارید. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که مثلا من با آدمای استرسی، با آدمای منفی نگر به زندگی ارتباط دارم و انتظار دارم حالم خوب باشه. نمیشه، واقعا نمیشه. یعنی اگه شما مثلا رفیقات آدمای منفی بافین، احتمال خیلی زیاد شما منفی باف میشین، مگه اینکه تو جمعشون نباشی. یعنی اگه شما رفیقات آدمای ناموفقین، اگه صبح تا شب باشون بگردی شما ناموفق میشی، مگه اینکه نباشی. این رفیقا خیلی رو آدم تاثیر داره، حتی محیطایی که هست. الان این کتابایی که بهتون معرفی کردم، وقتی این کتابا رو میخونید میرید تو فضای ذهنی نویسنده، آدمای موفق. برید کتاب آدمای موفق رو بخونید. وقتی کتاب آدم موفق رو میخونید میرید تو فضای ذهنی اونها و روی شما تاثیر داره، توی فضای مثبت میشه. و مورد دیگه این که بچه‌ها، حالا بحث تغذیه رو ذره من مطرح بکنم، بس تغذیه، ورزش و خواب. خوابو که بهتون گفتم چیکار بکنید، بچه‌ها خوب بخوابید، استرستون خیلی کمتر میشه. اما راجع به غذا چند تا نکته خیلی مهم و جالب راجع به غذا میگم. نه اینکه مثلا بچه میوه بخورید، سبزیجات بخورید، نه، این سری تکنیک‌های خیلی خوب. مورد اول، بچه هیچ وقت دو تا غذای جامد متفاوت رو وارد بدن خودمون نمی‌کنیم. یعنی شما یه بار امتحان کن. مثلا ما این عادتی داریم، مثلا برنج می‌خوریم، چه می‌دونم گوشت مرغ می‌خوریم، سبزیجات می‌خوریم، 4-5 تا مدل مختلف وارد غذا وارد معده خودمون میکنیم. این کار اشتباهیه. یعنی شما امتحان کن امروز که رفتی خونه فقط یه مدل غذا بخور، حالتت رو تصور کن با زمانی که چند مدل غذا رو با هم کردی توی معده خودت. مثلا ما مثلا ایران قرمه سبزی می‌خوریم، قرمه سبزی می‌خوریم، سبزی می‌خوریم، با نون می‌خوریم، بعدش می‌شینیم میوه می‌خوریم، بعدش یه چای هم می‌خوریم. یعنی از دور فکر کنیم خیلی عجیبه ها. میوه خوردن بعد غذا، میوه‌ای که بعد غذا می‌فرستی میره تو معده، اونجا می‌گنده. چون از معده هنوز نمی‌تونن غذاها رو هضم کنه، دیگه چیزی نفرست توش. بنابراین غذاهای جامد تک مدل می‌خوریم. و حداقل امکان سعی کنید از اون باگت استفاده کنید. یه بار دیگه، تا نیم ساعت 40 دقیقه بعد غذا آب نمیخوریم. اینو میگم همش رو انرژی تاثیر داره، یعنی اینکه غذا راحت هضم بشه خیلی رو انرژی تاثیر مثبت تر میذاره. غذا هضم نشه نمیتونی خوب درس بخونی، انرژی نداری، نمیتونی فعالیت کنی. پس یه رو 20 دقیقه قبل غذا و نیم ساعت 40 دقیقه بعد غذا آب نمیخوریم که رو اون تاثیر بهتر بذاره، غذا رو راحت‌تر هضم بشه، بتونیم با انرژی تر کار بکنیم. خب مورد بعدی استفاده از آبه. بدن ما الان درصد دقیقش یادم نیست ولی خیلیش از آب تشکیل شده. بچه‌ای که زیستشون خوبه چند درصد از آب تشکیل شده؟ 66%. بنابراین باید آب زیاد بخورید. هیچ وقت مصرف آب رو در زندگی خودتون کم نکنید. آب زیاد بخورید. میوه‌های آبدار، میوه‌های آبدار زیاد بخورید. اصلا روزی 7-8 لیوان آب بخورید. بیکار شدید آب بخورید. اما این آب خوردنه خیلی رو انرژی شما تاثیر داره. استراحت ذهنتون رو فرش میکنه، تازه میکنه ذهنتون رو، چون بدن ما خیلیش از آب تشکیل شده دیگه. نارنگی بخورید، پرتقال بخورید، حالا فصل هندونه که گذشت، اما میوه های آبدار و آب بخورید، چون ما بدن ما خیلیش از آب تشکیل شده. اینم یه مورد خیلی مهمه که حتما باید در نظرتون داشته باشید و به نوعی میتونید بگید که میوه های آبدار بخورید. جان
تاکید
فرمودید چایی هم چاره به جواب مصرف کنید. آره من خودم روز دو سه فلاس چایی میخورم. مشکل نداره. چایی، قهوه، قهوه کلا هر چیزی میتونه تاثیر مثبت رو بذاره. قهوه هم خوبه، چایی هم خیلی خوبه، اما از افراط نگذره. هر چیزی افراط کنی مشکل داره. اما کلا چیزای آبدار، غذاهای آبدار بخوریم خیلی رو انرژیمون تاثیر داره. یعنی شما مقایسه کن یه هفته غذای آبدار زیاد بخور ببین چقدر حالت بهتره. سوخت و ساز بدنت اوکی میشه، چه میدونم اوکی تری، خیلی حالت بهتره. اما زمانی که غذاهای جامد و غذاهای جامد ناهمگون میخوریم خیلی حالمون بده. یعنی غذاهای جامد از مدلای مختلف وارد بدن خودمون میکنیم. خب و یه مورد دیگه، بچه شما وقتی غذا میخورید تا 20 دقیقه نیم ساعت بعد بدنتون درگیر هضم کردن غذاست. پس سعی کنید 20 دقیقه بعد غذا شروع کنید به درس. بلافاصله نهار یا چه میدونم صبحونه شام خوردید شروع نکنید درس بخونید. یه مورد دیگه که آخرین مورد توی بحث تغذیه هستش. بچه‌ها بعضی‌ها میگن صبحونه کامل و مفصل بخوری خیلی رو انرژی تاثیر مثبت داره، ولی من به شما میگم یه روز برعکسش رو امتحان بکنید. یعنی صبحونه سبک بخورید. ببینید چقدر حالتون بهتره نسبت به زمانی که تخم مرغ چه میدونم نیمرو می‌خوردید، سنگک می‌خوردید، پنیر و سبزیجات و بعدش چای و مقایسه کنید دیگه. یه روز امتحانش مجانی. یعنی یه روز صبحونه سبک بخور، بعد خودتو تا ظهر مقایسه کن انرژی تو با زمانی که صبحونه سنگین می‌خوردید. نمیگم گرسنه بمونا، صبحونه سبک بخور. صبحونه سنگین نخور. بعد خودتو مقایسه کن با زمانی که صبحونه سنگی میخوردی ببین چه حالت بهتر. اینم از این بچه‌ها. بحث بعدی مدیریت زمانه. که من اصلا ببین بچه‌ها من این فکری دارم اصلا مدیریت زمان وجود نداره. چرا؟ ما کارا رو تنبلی میکنیم، سر وقتش انجام نمیدیم، بعد میگیم من مدیریت زمان ندارم. همه 24 ساعت وقت دارم. چه میدونم آدمی که الان موفق‌ترین انسان ایرانه یا دنیاست اونم 24 ساعت وقت داره. منم 24 ساعت وقت دارم. ولی بحث اینه که من از زمانم درست استفاده نمی کنم. یعنی خیلی وقتا مثلا ما میخوایم کار انجام بدیم، چیکار میکنیم؟ میام مثلا کارهای غیر مهم انجام میدیم، چه میدونم درگیر تلگرام میشیم، درگیر صحبت کردن با دوستمون میشیم، درگیر موزیک میشیم، فیلم میشیم، تلویزیون میشیم، و آخر روز میبینیم که ای من نتونستم زیاد درس بخونم. بعد میگم آقای گلی من چطوری مدیریت زمان خوبی داشته باشم؟ غافل از این که بابا خودت درگیر مسائل دیگه شدی نتونستی درس بخونی. من چیکار کنم؟ چند تا مورد خیلی مهم میگم برای مدیریت زمان که خیلی عالی میکنه کار شما. بچه بحث اول دوزهای زمانی. چند نفر تلویزیون میبینن؟ چند ساعت تلویزیون میبینن بچه ها؟ روزی چند ساعت؟
دو ساعت.
دو ساعت. روزی دو ساعت تلویزیون. کی ریاضیش خوبه؟ یه سال هر روز 365 تا دو چقدر میکنه؟ یه سال هر روز دو ساعت 365 روز.
بوده
700 ساعت. حالا تا کنکور مثلا 8 ماه مونده. چند روز میشه 8 ماه؟
240
روز. 240 تا دو ساعت چقدر میکنه؟ 500 تا. یعنی ما داریم 500 ساعت درس خوندن به باد فنا. حالا دو ساعت این کمشه. کی بیشتر تلویزیون میبینه؟ نمیگه دیگه چی. خب؟ یعنی بیاین نگاه داشته باش. ببین مثلا من دارم روزی یه ساعت اصلا. روزی یه ساعت دارم تلویزیون میبینم. حالا ما فقط تلویزیون رو گفتیم، تلگرام رو نگفتیم. حالا مثلا گشتن بیرون رو نگفتیم، با رفیقا بیرون رفتن نگفتیم. تا روز کنکور 240 ساعت درس خوندم فقط از تلویزیون هدر میده. تازه اون یه ساعت صاحب اون یه ساعتش هم واسه خودتون. حالا روزی مثلا چند ساعت تلگرام میبینیم بچه‌ها؟ 6 ساعت. 6 ساعت تلگرام. یه شما خیلی تلگرام میدین. شما خیلی تلگرام میدین. حالا میانگین بگیرید 3 ساعت مثلا. با این خیلی زیادتره. حالا اینستاگرام میذاریم کنار. 250 تا 3 ساعت چقدر میکنه؟ 750 ساعت. بعد تلویزیون هم بذار روی این بالا 1000 ساعت. حالا اینستاگرام اضافه کن. حالا چرا میشه 1500 ساعت ما فقط پشت تلویزیون، تلگرام و شبکه‌های اجتماعی هستیم فقط. حالا من صحبت کردم با چه میدونم، حالا اینجا آدمای سمبالا مثلا دوست دختر و اینا رو حساب نکردم. اینا حساب کنیم مثل 3000 ساعت 4000 ساعت با ویلا و این حساب کنیم چه حد زمان طول میکشه. مثلا دانش آموز میاد خونه اینا رو بنویسید بچه‌ها، یه روز مثلا بنویسید صبح شب چیکار می‌کنید. یعنی مثلا درگیر تلگرام شدی بنویس، آخر روز به یه جایی می‌رسی به این نگرش می‌رسی من امروز چقدر تلویزیون دیدم؟ 2 ساعت. چقدر تلگرام بودم؟ 3 ساعت. چقدر اینستاگرام بودم؟ 2 ساعت. بعد میگم ای بابا من 240 روز این کارا رو بکنم چندین هزار ساعت زمان هدر می‌کنم. چه اتفاقی می‌افته؟ زمان شما دیگه میگیم آه من وقت کم آوردم نتونستم بخونم، در حالی که تنبلی خودمون بوده، خودمون درس نخوندیم. به این چیزایی که بچه وقت شما رو میگیرن چی میگن؟ اصطلاحا میگن دوزهای زمانی. بچه شما زندگی نامه افراد موفق رو بخونید، من خیلی اعتقاد دارم. من اصلا همیشه میرم نگاه میکنم ببینم آقا مثلا افراد موفق چی کار کردن. مثلا میرم آقا مثلا خودتون دیگه، من همیشه نگفتم مثلا مشاور تحصیلی خیلی خوبی هستم فلان بفهم. من مثلا میخونم آقا آدم موفق چی کار کرده. بعد میبینم خیلی از اینا تلویزیون تو خونهشون ندارن هستن. خودشون تلویزیون ندارم. منم تو خونم تلویزیون ندارم. جدی میگم، دستگاهی به نام تلویزیون وجود ندارد. و اگه بچه دار هم بشم مطمئن باشید نمیذارم تلویزیون ببینه. چون چرا؟ اولا تلویزیون عقاید خیلی بدی رو وارد ذهنش میکنه. این عقاید وارد ذهنش میکنه که مثلا آقا موفقیت امکان پذیر نیست و چه میدونم پولدار آدمای بدین و خلاصه تلویزیون بچه منو تربیت میکنه، من خودم بچه‌مو نمیتونم تربیت کنم. الان ما رو تلویزیون تربیت کرده و وقتی میبینید داداش کوچیکت خواهر کوچیکت نشسته داره تلویزیون میبینه و زیادم میبینه، داره تلویزیون تربیتش میکنه. اون آدمی که نشسته تو صدا سیما داره تربیتش میکنه، پدر مادرتو تربیتش نمیکنن. یعنی اون هر چی مثلا بلده میاد یه برنامه میسازه میکنه تو ذهن بچه، بچه‌م قبول میکنه دیگه. تو بچگی به بچه هر چی بگی قبول میکنه. جانم
اونو
ببین، هفته کنکور انسانی روزی یه ساعت تلویزیون ببین. ما حالا راجع به کنکور مشخصا صحبت نمی‌کنیم، اما تکاتوب اتفاق میفته. من اینو کلی دارم میگم. حالا روز به هفته انسانی نمی‌تونیم ملزومه آدم موفق بوده توی کنکور، اما ما داریم زندگی رو بررسی می‌کنیم. چون بحث ما فقط کنکور نیست، گفتم بهتون کنکور مرحله‌ای از زندگیه. اما بعد کنکور چیکار می‌خوای بکنی؟ حفظ شدن انسانی اصلاً به نوعی تضمینی برای موفقیت توی آینده نیست. رتبه‌ای که تجربی شدن هم تضمینی برای موفقیت توی آینده نیست. تنها کسی که آینده‌تون رو تضمین می‌کنه خودتونی. ما داریم کلی صحبت می‌کنیم. من دارم میگم آقا یه کتاب به شما معرفی کردم. یارو 40 سال عمر می‌کنه، تجربه 40 سالش رو می‌کنه 200 صفحه کتاب. یه روز دو روز وقت میذاری 200 صفحه کتاب میخونی، 40 سال تجربه میخری 10,000 تومان، به خدا مفته. 10 تا کتاب میخونی، هر کدوم 40 سالشون باشه 400 سال تجربه میخری. با چقدر؟ با 200,000 تومان، 300,000 تومان. الان یه گیم PS4 چنده بچه ها؟ این فیفا 17 میبینیم 300-400,000 تومان پولش. خب؟ اما کتاب میخونی چقدر تجربه میخری و چقدر رو زندگی تاثیر مثبت میذاره. اما اینو به شما میگم و شما برادرای کوچیکتون، خواهرای کوچیکتون توی فامیل بچه‌ها، وقتی بچه میشینه تلویزیون میبینه، اون کسی که تو صدا سیماست بچه رو تربیت میکنه، نه پدر مادر. و الان خیلی از پدر مادر به خاطر اینکه از دست بچه خلاص بشن بره تلویزیون ببینه، بره کارتون ببینه. ولی باورهای بچه خیلی تاثیر میذاره. من خیلی سریع رد بشم از این مبحث، با این خیلی جذابه. مثلا ما یه کارتونی میبینیم به نام رابین هود. توی رابین هود قضیه چیه؟ پولدارا آدمای بدین یا آدم به نام رابین هود که آدم خیلی خوبیه دزدی میکنه. داره چیو میگه؟ آقا از پولدارا پول بدزدی کار خوبیه ها. بکن این کارو. بعد به بچه یاد میده. بعد میاد انقدر اختلاس میشه. یعنی مثلا زیرسازی فرهنگی میگن همینه دیگه. بچه میره از بچگی کارتون رابین هود میبینه، میگه که آقا من از پولدارا پول بدزدم مشکل نداره. یاد گرفته دیگه از بچگی. بعد میاد مثلا توی شرکتی داره کار میکنه، توی بانکی کار میکنه، میگه من 3000 میلیارد تومان پول بدزدم چه اتفاقی میفته مثلا. یاد گرفته دیگه. حالا این به کنار، بحثای خیلی زیادی دیگه. پرخاشگری. یعنی مثلا وقتی میبینی بچه داره داد میزنه، تو سر کله رفیقش میزنه، چه میدونم این همه چاقو کشی و فلان و بهمان، تو تلویزیون دیده. اصلا یه بحثی به نام عادی سازی خشونت. یعنی مثلا اگه آدم اگه تو تلویزیون خیلی خشونت ببینه، اعمال خشونت براش راحت‌تر میشه چون تلویزیون خیلی خشونت دیده. یعنی من اگه ببینم توی تلویزیون مثلا پولدارا همه درس نخونن، من میگم بابا من درس میخوام میشکا برم پولدارا درس نخونم فلان بهم. خلاصه سعی کنید خودتون رو خودتون تربیت کنید، زیاد به تلویزیون اتکا نداشته باشید. و به هر حال بحث اینه که برنامه‌ریزی داشته باشیم، میگه بدونیم چیکار قرار بکنیم. اما من فکر می‌کنم اون مثالی که زدم واقعا برای همش کافیه، هیچ نیازی نیست قضیه دیگه بدونید. باور کنید همون دوزهای زمانی که مثال زدم تمامه، همه چیز تمامه. یعنی یه مثال دیگه همه مبحثو میرسونه. برید فکر کنید راجبش، خوب فکر کنید راجبش. بحث بعدی چرا ترزم کم جان؟ خواهش میکنم.
من نماینده خواهرم هستم، نه تو مثلا برنامه
بله.
شما باشم.
درود بشم. خوشم
اومد. خواهش میکنم. فرمودید در مورد استرس اینها
بله.
مثلا یه مشاور گرفتیم براشون، بله. مثلا ایشون بر اساس زمانبندی روزانه که ساعت 3 چی بخون و 4 چی بخون براش گذاشتن، این برابر گذاشتن.
بله.
خواهی مشاور این کارو نکنه چجوری میتونه مثلا برنامه زمانبندی بده؟ حالا بازم نکاتی در مورد استرس فرمودید
بله.
که آره بومی استرسش زیاد میشه ساعت 3 تا 4 وقتی نتونه بخونه استرسش زیاد میشه
بله.
بعد از اونجا فردا سر امتحان میرسه. حالا این بسته رو سر امتحان نمیتونه بکنه، این کشی که فرمودید جالب بود که سر امتحان کار میتونه بکنه
بله.
ولی استرسش زیاد شده. ببین بر اساس این زمانبندی که میگید، خب مشاور به نظر شما، من یه مشاوری که ایشون دارن اینجوری که ساعت 3 تا 4 اینو بخون 5 تا 6 بعد اینو بخونی، چیکار
باید بکنه
مشاور
بر اساس زمان؟ ببینید اون برنامه‌ریزی که من توی گوشی مثلا میشه سایز بزرگ کرد نشون داد، کاش کابل داشتم وصل می‌کردم به لپتاپ. ببینید اینطوریه، من میگم، گفتم اولش، گفتم آقا شنبه مشخص میکنم فلان قد زیست بخون و خودت مشخص کن بگو آقا من تو 3 ساعت میخوام این زیست رو بخونم. یعنی باکس بندیه، یعنی اصطلاحاً انعطاف پذیره، روی سنگ نوشته نشده من نتونم تغییرش بدم. و خودتون میبینید اتفاقا یکی از دلایل استرس خواهر شما میتونه همین باشه و یکی از مهمترین عواملش من مطمئنم، چون نمیرسه برنامه رو اجرا کنه. وقتی آدم نرسه برنامه رو اجرا کنه حالش بد میشه. من خودم همینطورم، هر کسی میگم فلان کار میخوام انجام بدم نتونم، سر موقع استرس میگم. اینطوری باشه، بگی من شنبه میخوام زیست بخونم، اینقدر میخوام زیست بخونم، تو اینقدر زمان میخوام بخونم. حالا نمیگم از ساعت، میگم آقا من 90 دقیقه میخوام زیست بخونم، 5 صفحه تستشم بزنم، تموم شد رفت کارش، بشینه بخونه. حالا سه رسید خونه، سه مونه رسید خونه، فرق نداره، درسش رو بخونه، فرق نمیکنه، درسش رو میخونه. خب
مثلا چند درس
داره اونی که حالا توی برنامه‌ریزی با توجه به سطح شاگرد، اما من واسه بچه‌ام سه تخصصی میذارم یه عمومی، بعضی وقتا چهار تخصصی یه عمومی. اما این چیزایی که من دارم میگم، بازم دارم میگم، من هیچ وقت نشد هیچ همکاری تخریب کنم، بازم میگم هیچ همکار و هیچ مشاوری دوست نداره شاگردشو بدبخت کنه بره تو کنکور نتیجه نگیره. اما خیلی وقتا علمی که ما داریم مال دهه 70، این روش برنامه‌ریزی مال دهه 60 70، اون زمانی که با دستگاه زیراکس یه برنامه‌ریزی کپی می‌کردن به همین دانش آموزا می‌دادن. اما علمی که امروز وجود داره کسایی که انگلیسیشون خوبه برن سرچ کنن راجع به برنامه‌ریزی توی گوگل. خب برن کتاباشو بگیرن، کتاب روانشناسی تربیتی، کتاب علوم تربیتی بخونن. ببینن چیه علم روز چی داره میگه. خب اینا مثلا اون مثالی که من میزنم میگم آقا مثلا معلمی که بگه امتحان میگیره درس رو راحت‌تر گوش میدن، یه رفرنس روانشناسی هیلگارد کتاب داره، این آزمایش توی امریکا فلان مدرسه فلان روز انجام شده با فلان دانشمندان، و اینی که دارم میگم این رفرنسه، یعنی کتاب آزمایش علمی ثابت، اصلا آزمایش علمی نمیخواد، ما خودمون داریم میفهمیم. خب همیشه سعی میکنم چیزایی که میخوام بیارم بگم ببخشید چرت و پرت نباشه، خب چیز علمی باشه به درد بچه‌ها بخوره. اما متاسفانه ما علممون رو آپدیت نمی‌کنیم. ببینید من خودم حداقل اگه بتونم روزی مثلا توی حوزه کاری مثلا 2 ساعت 3 ساعت کتاب رو می‌خونم، حداقل 2 ساعت 3 ساعت کتاب تو حوزه کاری می‌خونم. بعد هم توی همین روانشناسی تربیتی سانتراک شما برید بخونید، نوشته همه این مواضع رو، کتاب خیلی کت کلفت 800 صفحه آسه، خیلی سختی کم خوندنش، اما اینا همه توش هست و من برای تک تکشون معیار اثبات علمی دارم و خود دانش آموزم میتونه ثابت کنه. چرا تعرض کم میشه؟ بچه‌ها اولین مورد برای تعرض کمی آقا کم شدن تعرض دلیل داره. اینطوری نیست که مثلا یکی خدا دوستش نداشته باشه میگه تعرض کم بشه، یکی دوستش داشته باشه میگه تعرض زیاد بشه. کم شدن تعرض دلیل داره. و ما میتونیم تعرضمون رو زیاد بکنیم. چون که من نمونه‌های بسیار زیادی دارم توی قسمت نتایج شاگردان من. اونجا برید من گذاشتم که بچه‌ای بودن که تعرضشون خیلی کم بوده اما تعرضشون رفته بالا و تونستن روش بکنن. بنابراین اولین گام اینه که باور بکنید میتونید روش بکنید. خب بچه مورد کم تستنی کمه که بهتون گفتم آقا اگه ما تست کمی بزنیم نمیتونیم، حالا چون اینا رو گفتم سریع میگم رد میشم، زیادم روش بهش صحبت کردم. اگه تست کمی بزنیم نمیتونیم مهارت به دست بیاریم و اگه مهارت کمی به دست نیاریم مهارت کمی به دست بیاریم نمیتونیم موفق باشیم، مهارتم باید زیادتر باشه. مورد بعدی جمع‌بندی نکردن و مرور نکردنه. ما بار اول که مطلب رو میخونیم خیلی گنگه توی ذهن ما، اصلا شفاف نیست مطلبه. من دارم میخونم زیستو یا ریاضیو بار اول نمیتونم همه، حالا تو بحث وسواس هم ما میگیم اون یه بحث آفتهای مطالعه است، بار اول نمیتونم به همه مطلب تسلط داشته باشم. خب و باید بارها و بارها مطالعه کنم. هر چقدر ما بیشتر مرور میکنیم مطلبه تو ذهن ما شفافتر میشه. بنابراین مرور کم بکنی توی برنامه‌ت مرور نداشته باشی نمیتونی توی آزمون نتیجه خوب بگیری، باید مرورت زیاد بشه. جمع‌بندی، اگه همه چیزایی که خوندی جمع‌بندی نکنی، دوستمون هم گفتن اگه قبل آزمون آزمون اصلی رو تمرین نکنی نمیتونی نتیجه بگیری. یه بار باید جامع آزمون بدی، میشینی قرائت میخونی، آرایه میخونی، لغت میخونی، تاریخ ادبیات میخونی، دفعه بعدی خواستی مثلا بری امتحان ادبیات بدی باید بشینی 25 تا سوال پشت سر هم جواب بدی مبحثی، نمیتونه این که جامع باشه اما همه مبحثا باشه. این چیزا رو حتما سعی کن رعایت کن. اما من اگه یه عامل بخوام بگم که خیلی حالا روی بحث چیز تاثیر میذاره، مرور رو کم، مرور زیاد بکنید حله، تست زیاد بزنید حله، مگه اینکه درس یاد نگیرید پایتون ضعیف باشه، چون باید برید سراغ معلم و DVD و کلاس و این مسائل. اما مهمترین دلیلش کم شدن مرور، کم تسلطیه، کم تست زدنه. یعنی شما یعنی اگه شما تعداد تست رو بالاتر ببری تعرضت هم بالاتر میره جانم.
مرور چه
زمانی باشه؟ ببینید بچه‌ها ما دو مدل مرور داریم. خب بریم جلوتر باشه باید مرور که اگه نباشه من راجع بهش صحبت بکنم. ببینید مرور به صورت خلاصه یکیش اینه که آقا ما موقعی که داریم درس میخونیم از مبحث قبلی هم حل تست و تمرین داریم و یه بارم پنجشنبه قبل آزمون هر چی خوندیم رو مرور میکنیم، هر چی خوندیم رو جمع بندی میکنیم. خب پس چی شد؟ من که امروز دارم زیست شناسی میخونم از جلسه قبلی هم باید حل تست و تمرین داشته باشم بخونم دوباره آقا جلسه پیش چی خوندم، جلسه پیش چی مطالعه کردم و این جلسه هم بخونم. خب و پنجشنبه قبل لازم یک مرور دیگه انجام بدم. میگم بهترین روش مرور یا مرور پوششی، حل تست مرور پوششی خیلی مهمه. مورد بعدی که بچه حالا من راجبش صحبت کنم ضعف توی ریاضی فیزیکه، خیلی مهمه. ببین بچه ها چند مورد خیلی خلاصه میگم. بچه ها ضعف توی ریاضی فیزیک یه بحثی که برمیگرده به بچگی ما. یعنی چی؟ یعنی اول کار میخواستن به ما درس یاد بدن، همه درس ها تخت سیاهی بوده. یعنی خوب اینطوری بهتون میگم بچه ها جذاب درس ندادن. خب ببینید مثلا الان با پاورپوینت داریم درس میدین، تصاویر جذاب، مثال‌های ملموس خیلی مهمه که قابل لمس صحبت بکنی. ها یه کتابی هست به نام ایده عالی مستدام. تو این کتاب 5 تا ویژگی، فکر کنم 6 تا ویژگی مهم برای مدل صحبت کردن یا ایده مطرح میکنه که میگه آقا اگه این مدلی صحبت کنی صحبت تو ذهن مخاطب میمونه. خب شما همه صحبت‌های منو شاید فراموش کنید اما تنفس دیافراگمی یادتون نمیره، چون من عملی بهتون نشون دادم. شاید همه صحبت منو فراموش کنید اما اینجوری کردنه یادتون نمیره، چون عملی بهتون نشون دادم. یه ضرب مثل هست میگه که اگه به من بگی فراموش میکنم، اگه ببینم یادم میمونه، اما اگه انجام بدم میفهمم و اگه کشفش بکنم استفاده میکنم ازش. یعنی ما درسامو خوندنیم. شما برای مثلا دانشجوها رو گیر بیا باید درس دوره دبیرستان چی یادته؟ چی یادش رفت؟ چرا؟ چون سبک آموزش درست نیست. ما انعطاف پذیر نیستیم، احساس بلند پایگی داریم و دنبال یادگیری نمیریم. معلمی که داره تدریس میکنه خدایی چند تا کتاب راجب روش تدریس خونده، چند ساعت اومده راجب فکر کنه من فلان مطلب میخوام درس بدن، مثلا چطوری بیام این مطلب رو درس بدم که تو ذهن دانش آموز بمونه، با چه مثال های توضیح بدم دانش آموز بتونه بهتر یاد بگیره. نمیگم همینا رو خودم دارم، میگم باید یاد بگیریم. معلمای ما باید برن دوره جامعه سخنرانی و فن بیان بگذرونن بتونن خوب صحبت بکنن. یعنی یه معلم فن بیان نداشته باشه روی شما تاثیر بد میذاره و تضمین میکنم 100% شما مثلا توی ریاضی فیزیک ضعف دارین دلیل غیر از این نداره. یه مدتی معلم ریاضی فیزیکیتون بد بوده، مگه غیر این؟ یه معلم ریاضی یا فیزیک بدی داشتین؟ خیلی‌ها میگن آقای گلی من تا دوم دبیرستان ریاضیم خوب بود، یه معلم بدی اومد خراب کرد. همینه دیگه. و معلم‌ها خیلی تاثیر دارن روی زندگی ما، چون آینده ما رو مشخص می‌کنه. می‌دونید؟ یعنی مثلا شما فرض کنید که رفتید سر کلاس ریاضی فیزیک نشستید، معلم اومده سواد خیلی خوبی هم داشته، همه معلمای ما با سواده، اما سواد داشتن مهم نیست، مهم انتقال سواده. چطوری من بتونم اون انتقال بدم؟ چطوری بتونم به دانش آموز بفهمونم؟ چطوری حرف بزنم که دانش آموز بفهمه، مطلب رو متوجه بشه؟ چطوری حرف بزنم که دانش آموز خوابش نبره؟ اما متاسفانه معلمای ما یا حتی کسایی که چون تو رده‌های بالای آموزشی هستن برای یادگیری وقت نمیذارن. متاسفانه خرج نمی‌کنن برای یادگیریشون. تقصیری هم ندارن. ما معلم‌ها رو محاکمه نمی‌کنیم، هیچ کس رو محاکمه نمی‌کنیم. معلمی که خیلی کم حقوق می‌گیره، معلم ما 1 میلیون حقوق می‌گیره، چطوری می‌تونه بره 2 میلیون کلاس فن بیان شهری بده کار کنه؟ تقصیری نداره. ولی ما به هر حال یه سری مشکلاتی بوده که داشتیم و باید حل بشه. بچه‌ها یه موردی که هست اینه که برای رشد درس ریاضی فیزیک باید صبر داشته باشی. وقتی یه مفهوم رو متوجه شدی، اگه صبر نداشته باشی این مفهومه نمیره تو کلت، نمیره تو سرت. باید صبر داشته باشی. وقتی مطلب رو فهمیدی، اگه صبر نداشته باشی نمیتونی مطلب رو درونیش بکنی و کامل یاد بگیری. اما متاسفانه خیلی از ما شروع می‌کنیم ریاضی فیزیک رو می‌خونیم، شروع می‌کنیم به خوندن، یه هفته می‌خونیم یاد نمی‌گیریم، بعد ولش می‌کنیم. خب اینطوری که نمیشه. شما دینی رو شروع کنی امروز بخونی، همین الان بخونی، یه ساعت بعد از ذات امتحان بگیرم 60-70 میزنی. اما ریاضی اینطوری نیست. صبر داشته باشی، یه ماه، دو ماه، سه ماه صبر داشته باشی. اگه تلاش مداوم کردی و صبر داشته باشی مطمئن باش ریاضی فیزیکت پیشرفت میکنه. اما غیر این متاسفانه نمیتونی پیشرفت کنی. بچه مورد بعدی اینه که کتابمون همسط با خودمون نیست، منبع همسط با خودمون نداریم. یعنی چی؟ یعنی مثلا دانش آموزی که فیزیکش ضعیفه نمیتونه الگو بخونه، کار اشتباهی بیاد الگو بخونه. دانش آموزی که ریاضیش ضعیفه نمیتونه خیلی سبز بخونه، کار اشتباهی خیلی سبز بخونه. سعی کنید یه منبع متناسب با سطح خودتون پیدا کنید، منبع ساده. و حالا یه مورد دیگه هم هست، اینی که خیلی از بچه‌ها میگن آقای گلی من نمیخوام همین مواد ریاضی فیزیک رو بخونم، یه قسمتای گزینش کنم همونا رو بخونم. من میگم مشکلی نداره. حالا میگن آقای گلی شما یه سری قسمت‌های برای ما مشخص کن، ما همونا رو بخونیم. و من میگم ببین ممکنه قسمتی برای من خیلی راحت باشه، برای شما خیلی سخت باشه، خودت برو مشخص کن. اما اگه ریاضی فیزیکتون ضعیفه و میبینید دیگه هیچ راهی ندارید، یه 30-40% انتخاب کنید، مثلا 40% انتخاب کنید بخونید، 30% چه بتونید بزنید، یا 50% انتخاب کنید بخونید، 40% چه بتونید بزنید. و برای قبول تو رشته تاپ بیشتر از 40% نیاز ندارید. یعنی من دیدم دانش آموز درصد 16 ریاضی دندون پزشکی روزانه رسیده سراسری. سعی کنید گزینشی بخونید اگر توی این مورد هم اشکال بدید. مورد بعدی شبکه اجتماعی. خیلی مشکل دارم بچه‌ها چطوری تلگرام رو ترک بکنم، حالا فیسبوک که دیگه بین ایرانی متروک شده، اینستاگرام چطوری ترک بکنم. و مورد مهم اینه بچه‌ها هیچ وقت نمیتونیم یه عادت رو به یک باره کنار بگذاریم. یعنی مثلا من تا دیروز مثلا زیاد میخوابیدم، امروز جوگیر میشم میگم صبح ساعت 5 میخوام بلند شم، نه نمیشه، یهویی نمیشه. شما نمیتونید تصمیم بگیری از امشب یهویی تلگرام رو ترک بکنی. و اتفاقا کسی هم ازت انتظار نداره تلگرام رو ترک بکنی، یا من مخالف این موضوع افراطی برخورد بکنی. یعنی مثلا بیا بگی که آقای گلی من تلگرام رو میبندم، دلتکان میکنم. دلتکان تلگرام برداشتن رو تلگرام نمیگی فرض، حالا دلتکان میکنم یا کلا میبندم یا گوشیمو میدم. خیلی بدم میاد از این رفتارها، چون واقعا میبینم که بعد یه مدت مثلا یه آدمو یه مدت دیدی آدم وقتی روز است آخر روز وقتی به نوعی میتونیم بگیم که یهو عزامی چقدر عزام میزنه چقدر میخوره، چون از خوردن محروم شده یه مدت. دانش آموز خودش یه مدت از تلگرام محروم میکنه، بعد یه شب میزنه به کلش تلگرام رو نصب میکنه. حالا بیا اینو از تلگرام جدا کن. من میگم از تلگرام کم استفاده کن، ولی همیشه استفاده کن. تلگرام رو نمیخوام بذاری کنار، نمیگم برو اصلا تلویزیون نمی تلگرام نبین، کم، خیلی کم. باور کن روزی 20 دقیقه تلگرام رفتن هیچی ازت کم نمیکنه، مشکل نداره. اما دو سه ساعت 4 ساعت نه. و گام های عملی برای ترکش میتونیم بگیم. همین امروز میری از تمام کانال های مرتبط و چرت و پرت لفت میدی. آقا شما این همه مدت توی تلگرام بودی، این همه مدت توی شبکه های اجتماعی بودی. ما ایرانی خیلی عادت داریم اخبار خیلی دنبال میکنیم. امروز تحریم، فردا اختلاس، امروز ریاست جمهوری آمریکاست، فردا انتخابات مجلسه، بعد هی اینا رو دنبال میکنیم، اتفاقی هم نمیفته. شما این همه مدت توی کانال تلگرامی بودی، این همه کانال تلگرام داشتی، چی بهت اضافه شده خدایی؟ چه چیزی بهت اضافه شده؟ آیا چیزی یاد گرفتی؟ چیز عملی یاد گرفتی؟ اصلا ببین مطالب روانشناس خیلی غنی وجود داره، اما خیلی بچه نمیخونن ازش. میدونی از این کانالا سعی کن که لفت بدی و آروم آروم یه برنامه برای ترک داشته باشی. و بهترینش هم اینه بچه ها درستون رو بخونید، بگید آقای گلی من شروع کردم درسم رو دارم میخونم، درسم تموم شد میرم تلگرام. آقا درستو تموم کن، برو تلگرام هر چقدر میخوای باش، ولی فقط درس تموم کن. نکته مهم، صبح که از خواب بیدار شدیم قبل درس یا وسط درس تلگرام نمیریم. یا مثلا شب قبل از صبحم بهتون گفتم تلگرام نمیریم، وسط درس رفتی تلگرام درگیر میشی و به مشکل برمیخوری. بنابراین باید سعی کنی که زمانهای خاصی رو برای تلگرام رفتنت مشخص بکنی و همون زمانها بری. بذار راجع به موضوع جستجو کنی، راجع به هر چیزی که فکر کنی توی این دنیا کتاب نوشته شده. این راجع به باغبانی، چه میدونم راجع به پرورش گیاهان زیردری، همه چی راجع به همه چیز کتاب نوشته شده، برید بخونید. این کتاب راجع به ترک شبکه‌های اجتماعی بخونید. خب و من نمیدونم از تلگرام چی میخواید به دست بیارید، اما سعی کنید کم کنید بودنتون رو. من نمیگم کلا ببرید، رادیکال نمیخوایم برخورد کنیم، افراطی نمیخوایم برخورد کنیم، اما کم کنید. خب بحث بعدی مدرسه آزمون. خیلی از بچه گیر میکنن، یعنی آقای بولی ما معلممون داره امتحان میگیره، هر روز داره امتحان میگیره، معلم فیزیک زیست و فیزیک و چه میدونم اینقدر نمیدونم، من چیکار کنم؟ برم آزمونه، برم مدرسه. الان بحث هم اینه دیگه. ببین مثلا دانش آموزا همه شیفته گوشی، همه شیفته واتساپ و وایبر و اینستاگرام و چه میدونم لاین، توییتر، اسکایپ، بعد معلم بیچاره چی بهش گوش نمیکنه. یعنی رفته رفته شما اشاره در آینده مثلا رفتی تدریسی مثلا اینا رو بفهمید. مثلا در آینده ما قرار خیلی مطالب مهمی رو به نسل آینده انتقال بدیم. خب سعی کنید همیشه روش‌های تدریس خودتون رو جذاب‌تر کنید، بروزتر کنید. الان ما متأسفانه می‌بینیم مثلا معلمای ما اکثرا یه جوری تدریس می‌کنن که ما دیگه بهشون بگیم که گوش نمی‌کنیم. یعنی اگه فردا معلم مدرسه مثلا تموم بشه درسش، ما یه بارم دوست نداریم بریم بشیم سر کلاس معلم، بعدمون میاد. دوست نداریم بشیم سر کلاس مدرسه، حتی کلاسای کنکور. یعنی بگم مثلا شما کنکور دادی قبول شدی، بیا یه روز بشین اینجا تجدید خاطره بشه، نمیره بشینه چون مشکل داره به کلاس. و این همونطور که گفتم برمیگرده به بحث روش تدریس. اما بچه‌ها این نکته خیلی مهم به شما میگم، سال دیگه همین موقع کسی نمیاد از شما بپرسه آقا شما مثلا کنکور دادی، ببخشید معدل پیش دانشگاهی دبیرستانتون چند بود؟ یا نمیاد بپرسه آها اون دفعه معلم امتحان مستمر گرفت توی فیزیک چند شدی؟ کسی شده تا حالا از این سوالات بپرسه؟ نه. چی میپرسن؟ میپرسن رتبه کنکور چند شد؟ کجا قبول شدی؟ من نمیگم مدرسه رو کلا بزندم و پیش مدرسه نرو، دارم میگم تمرکز اصلی توی کنکور باشه عزیز من. مدرسه هیچ تأثیری نداره، اگه داشته باشم اون چهار تا امتحان آخریش داره، اونا رو بخون خوب بده، امتحان دیگه تأثیر نداره، مهم نیست. میدونی؟ پس سال دیگه این مثال رو یادتون باشه، هیچ کی از شما نمیپرسه معدل دبیرستانتون چند بود. اما اون رشته که قبول میشی تا آخر عمر باهاته، بری خواستگاری باهاته، بری شغل پیدا کنی باهاته، ولت نمیکنه. اما معدل دبیرستان فراموش میشه میره. این چقدر از تایمون گذشته؟ یه جمع‌بندی بکنیم بحثا رو. کلاس برم دیویدی بگیرم مشاور چی؟ خیلی از بچه‌ها این اشکالات رو دارن و نمی‌دونن کلاس برن، دیویدی بگیرن، مشاور بگیرن، چیکار کنن، چه رفتاری انجام بدن. بچه‌ها همه اینها برمیگرده به احساس نیاز. این هیچ کدوم از اینا لازم 100% نیست. این نامردیه که من بیام به شما بگم ببین تو با من مشاوره نگی بدبخت میشی یا قبول نمیشی یا، این نامردیه. اما همینو برمیگرده به احساس نیاز. من دارم میگم اگر شما احساس نیاز میکنی توی ریاضی فیزیک پایت ضعیفه، برو کلاس. یا اگه مثلا میبینی معلم خوب نداری، برو دیویدی بگی. اگه میبینی توی برنامه‌ریزی مشکل داری، نمیتونی خوب درس بخونی، مشاور بگی. برمیگرده همش به احساس نیاز. وگرنه اجباری نیستن.